سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي خير مقدم عرض میکنم خدمت بزرگواران و عزیزانی که دعوت ما رو قبول فرمودن، به ویژه از دو استاد ارجمند جناب استاد الویری و جناب استاد میرزایی که در این نشست قرآن و تمدن خدمت بزرگواران خواهیم بود. بنده صرفا یک خیلی مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و در خدمت عزیزان و اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. ما در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در گروه مطالعات تمدن مدت هاستش پروژه قرآن و تمدن رو از یکی از پروژه ها و اولویت های پژوهشی خودمون قرار دادیم و امسال تصمیمی که گرفته شد این بودش ما از بزرگواران و محققین و اساتیدی که در حوزه قرآن و تمدن به ای نحوه من الوجوه در حقیقت تأملی داشتن، فکری داشتن، کاری انجام دادن، ما اون رو در معرض گفتگوها قرار بدیم تا یه مقدار مسئله های تمدنی که معطوف به قرآنه و یا مسئله های قرآنی که معطوف به تمدنه شناسایی بشه، بررسی بشه و به عنوان پیشینه کار ما این رو امسال شناسایی بکنیم تا بتوانیم بر اساس این پروژه های بعدی رو به صورت متمرکزتر در یه موضوعات و مسئله های مشخصتری شروع بکنیم. ولی زود در نشست هایی که ما امسال داشتیم، یه نشست تخصصی بود که ماه مبارک رمضان برگزار شد که هنوز البته اثر تدوین شدهش رو ما بیرون ندادیم. آقایان دکتر مهدوی راد و آقای بهجت پور و آقای سبحانی رای بحث داشتن و یک بحث کاملا چند بعدی در اون جلسه شکل گرفت و جلسه بعد ما همین بهمن ماه بود خدمت آقای دکتر مبلغی بودیم که ایشون بحثی رو و یک نقطه عزیمت متفاوتی رو در بحث ورود تمدنی به قرآن مطرح فرمودن و این جلسه در خدمت بزرگواران حاجی الویری و حاجی میرزایی هستیم. نکته‌ای که وجود داره و بنده اصلا نمیخوام شابلونی رو برای این جلسه طرح بکنم، چون فکر میکنم الان وقتی نیست شما یه چهارچوبی رو تعریف بکنیم و اساتید رو در حقیقت در تنگنا قرار بدیم که بحثشون رو ارائه بکنن. ما الان دست رو یه مقدار بازتر میذاریم که هر کدوم از بزرگواران هر بحثایی که فکر میکنن اهمیت داره در نسبت میان قرآن و تمدن مورد بحث قرار بده اون رو ارائه بکنن. و ولی صرفا جهت این که توجه هست به جنبه های مختلفی از قرآن و تمدن، وقتی که صحبت از قرآن و تمدن میشه گاهی اوقات ما بحث ما متمرکز میشه در این که ما تفسیر تمدنی از قرآن رو مورد تمرکز و تأمل قرار بدیم، به این معنا که بگیم اساسا اگر بخوایم یک تفسیر تمدنی از قرآن ارائه بکنیم بر اساس چه متد تفسیری و چه روش‌های تفسیری باید این کار رو انجام بدیم و این متدولوژی تفسیر تمدنی از قرآن چیه. این خب یه بحثه، یک جنس از بحثه. جنس بحث دیگری که وجود داره مقدار به نوع نگاه موضوعی برمیگرده، به این معنا که ما قرآن رو با رویکرد تمدنی تفسیر نکنیم بلکه موضوعات تمدنی را در قرآن پیدا بکنیم و ببینیم که موضوعات عناصر و سازه های یک تمدنی که میتواند در مقیاس تمدن فعال بشه اونا چیا هستند و نظام مفهومی و محتوایی بین این عناصر در قرآن چی میتونه باشه که ما بر اساس این یک الگویی رو ارائه بدیم. این هم یک بحث دیگری هستش، خب اقتضاعات بحث دیگری رو داره. و نکته سوم در حقیقت بحث تاریخی، ضرورتاً قرآنی نیست ولی تاریخی است، در مورد تطورات قرآن، جایگاه قرآن در شکل‌گیری یا در مراحل مختلف تمدن اسلام. صحبت در اینه که یه محقق تاریخی میشینه دقیقاً قرآن رو گام به گام رصد میکنه که در تطورات تمدنی اساساً خود قرآن یا آموزه ها یا به تعبیری که عزیزان میفهمن گزاره های قرآنی در چه سطوحی حضور پیدا میکنه و کجاها به لحاظ فرهنگی، به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و در نظام مناسبات انسانی اثر میذاره. این هم یک بحث دیگر و کار متفاوت دیگری است که ما چه بسا در سلسله نشست‌های آینده بهش ورود پیدا بکنیم تا از این نشست‌ها بتونیم موضوعاتی رو، مسئله‌هایی رو و کارها و پروژه‌هایی رو در زمینه قرآن و تمدن فعال بکنیم. ما در این نشست تقریبا بحثایی که بزرگواران جناب آقای دکتر الویری و آقای دکتر میرزایی ارائه می‌فرمایند بیشتر خب الان وارد بحث تاریخی نخواهند شد، بیشتر ورود بخشیش چه بسا روش شناسی، بخشیش هم ورود در قرآن برای یافت تمدن یا آنچه که میتواند در قرآن ما به ازای تمدن قرار بگیرد هستش. و ما جلسه رو در حقیقت نهایتا انشاءالله تا ساعت 11 تموم میکنیم، با توجه به عرض کنم که چند دقیقه از وقت جلسه هم گذشته، ما در خدمت هر دو بزرگوار به مدت خدمت جناب ویری 25 دقیقه خواهیم بود، ایشون بحثشون رو ارائه می‌فرمایند و ما میتونیم در حقیقت یه ربعی گفتگوها و بحثا رو بشنویم. ما جلسه ناقدی نداریم، ممکنه خود بزرگواران که در جلسه حضور دارن بحثی، سوالی، نکته‌ای، مسئله‌ای رو مطرح بکنن و آقای دکتر خب پاسخی خواهند داد، توضیحات بیشتری رو خواهند داد که ما بتونیم تا ده دقیقه این قسمت از بحث رو تمام می‌کنیم و بعد خدمت حاجی میرزایی خواهیم بود و ایشون 25 دقیقه بحثشون رو ارائه می‌کنن، دوباره گفتگو میشه و احیاناً البته بین این دو بحثی که ارائه شد احتمال داره گفتگوهایی هم بین حاجی میرزایی و حاجی الویری اتفاق بیفته که ما کاملا استقبال میکنیم و ازش استفاده خواهیم کرد. حاجی با خدمت حضرت علی هستم. هر دو بزرگوار عرض کنم که حقیقتا میهمان ما نیستن، صافونه هستن، ولی من تعارف نمی کنم که حالا کدوم یکی از بزرگواران شروع بکنن و بله خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در این نشست علمی رو به ناچیز ارزانی داشت. از برادر از اونجای دکتر بابایی هم صمیمانه تشکر میکنم که این پرچم رو برافراشتن و مباحث خوبی رو در زمینه مطالعات تمدنی در سپهر قرآن رو شروع کرده اند و ادامه دارم اینه. توفیقی است که همچنان در محضر برادر از اونجای دکتر میرزایی هم هستیم و انشاءالله این جسارت رو بر حقیق خواهم بخشید که شروع کننده بحث است. همچنین از همه حاضران بزرگوار هم تشکر میکنم که دقایقی رو اختصاص میدن که صحبتهای ناچیز رو بشنون. من یک مثلا تذکر آیین نامی عرض بکنم و انشاءالله اینو دوز وقت من حساب نکنید که نوبت پیشم اینجا خدمتون یادم سر زمان ابهام داشتیم. چه خوبه که از ابتدا شفاف گفته بشه زمان چقدره. من تلقیم که دو تا یک ساعت وقت داریم و یک مقدار در رقم که یک ساعت بحث رو چجوری پر کنیم. به قول استاد ما مرحوم آیت‌الله مهدوی بودن که حرف حساب خیلی زیاد نیست، گفتیم یک ساعت حرف حساب نمیشه زد چجور. و از اون بعد دلم برای این پاورپوینت هایی که میسوزه که آماده کردم بود، شاید نمیدونم 20 خورده پاورپوینت آماده کرده بودم که یک ساعت رو با اونها پر بکنم. گفتید 25 دقیقه دیدم بعد یعنی قسمتی از زحمتمون به یک منو هوا ان منصور است شد.
اجازه بفرمایید ما وقت رو فعلا 35 دقیقه تا 40 دقیقه تنظیم.
نه نه نمیخوام چیز
نه
بکنم.
من در حقیقت اون چیزی که اولویت داره، نه برای اینکه چون آقای دکتر فرمودن ما واقعا میخوایم بحث منعقد بشه و دغدغه اصلی ما هم انعقاد بحثه و بعد البته بخشی از گفتگوها رو میتونیم ما در متن جلسه دنبال بکنیم، بخشی از گفتگوها رو میتونیم در حواشی جلسه دنبال کنیم که اگر بزرگواران البته فرصت داشته باشن که ما حتی تا 12 میتونیم خدمتشون باشیم. من خوفم این بودش که چون در چیزی که اعلام شده ما نهایت جلسه رو تنظیم نکردیم دوستان شاید جایی وعده داشته باشن، بلا ما تا ساعت 12 اوپن هستیم. حالا اگر وقتی شد میتونیم ادامه بدیم، اگر وقت نشد پس تقاضا میکنم که بحث رو ما با پوزش از این عرض کنم که عزیزان که در جلسه حضور دارند، خب یه مقدار شاید 40 دقیقه ممکنه یه مقدار طولانی بشه ولی یه مقدار تحمل کنیم که بس کامل بشه و بعد انشاءالله گفت خدمتتون هستیم. ببخشید
خواهش می‌کنم. بله عذرخواهم چون بله انتهاش معلوم نشه و انصراف جلسه این که با اذان ظهر تمام بشه، من روی این حساب گفتم حتما یک ساعت در واقع تشکر می‌کنم 35 دقیقه مناسب‌تر است. بحثی که در خدمت عزیزان ارائه خواهد شد و چکیدش هم عزیزان زحمت کشیدن و تکثیر شده دارن در اختیار همه حاضران بزرگوار هست، بحثی است عنوان طرحواری برای بررسی بازنمایی تمدن در قرآن. یعنی کانون بحث بنده بازنمایی تمدن در قرآن هست و چون این بحث سنگین و گسترده است به اصطلاح امروز پروژه است، اینم درآمدی بر اون به حساب میاد، تعبیر طرحواره رو به کار بردم و میدانم که هنوز به مرحله طرح نرسید. این مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم شاید نیاز به ذکر نداشته باشه و اون این که خب امروز که عرض کنم در سالهای اخیر در دهه‌های اخیر بحثه بسیار زیادی در حیطه دین پژوهی سامان پیدا کرده و به خصوص در باره رابطه علم و دین تحقیقات و پژوهش ها و مطالعات گسترده ای در کشورهای مختلف اسلامی شروع شده و ادامه داره. بدون تردید در تقریبا همین ها بلافاصله پای قرآن به میان میاد که خب ما رابطه با قرآن چگونه باید باشه، جایگاه قرآن در ارائه یک الگوی دینی چیز، بحثی که از بیرون بر قرآن عرضه میشه، بحثی که از خود قرآن به دست میاد، هر یک چه جایگاهی، چه روش هایی، چه بایستگی هایی دارن. این از یک سو. از طرف دیگه بحثی تمدنی هم در کشور ما حجم مطالعات روز افزونی داره. ما برای یک کار تحقیقاتی بر اساس کتاب‌های ثبت شده در کتابخانه ملی درباره تمدن یک نموداری رو در مثلا 20 سال اخیر به دست آوردیم. کاملا این سیر فزاینده این جهت نمودار رو میشد دید و احساس کرد. بنابراین چون هم قرآن به صورت روز افزونی مورد اهتمام هست، هم مطالعات تمدنی، به این اساس خیلی راحت میشه نتیجه گرفت که آگاهی از چگونگی بازنمایی داده های مرتبط با تمدن در قرآن خیلی میتونه نقش مهمی در سمت و سو دادن به دیگر پژوهش ها باشه، میتونه اصلا سرمایه‌ای باشه برای خیلی از پژوهش ها، میتونه اون بنمایه بسیاری از مطالعات و پژوهش ها به حساب بیاد. این مقدمه شاید کفاف بده برای اینکه توجیه کنند این باشه که چرا ما باید به این بحث بپردازیم. درباره بازنمایی من وقت عزیزان رو نمیخوام بگیرم. بازنمایی رو به صورت کلی ما به همین مثلا مفهومی که در علوم اجتماعی بیشتر مد نظر هست من به اون معنا گرفتم. بازنمایی در جاهای دیگه هم مورد استفاده است، در بحث رسانه ها به فهم خاصی از بازنمایی مطرحه، در هنر بحث بازنمایی که مقوله کاملا جدی و مطرحیه، در دانش های مثل ریاضیات بازنمایی مفهوم خاص خودش رو داره البته در علوم دینی و فهم متون دینی بازنمایی شاید تا به حال به کار نرفته باشه، یا حقیقت در این مطالعاتی پرکنی که دنبال کردم ندیدم کسی این کلمه رو به این صورت و به این دقت خاص به کار برده باشه. ولی به هر حال من به هم مفهوم که از علوم اجتماعی گرفته شده جز مفهوم خاص رسانه ها به اون معنا اخذ کرده ام و به مفهوم همان عرضه داشت یک واقعیت در بسا قالب یک اندیشی یا در قالب در واقع تصویر پردازی در برابر ذهن به این معنا گرفتم. یک کتابی است درباره بازنمایی 2009 نوشته شده و ظاهرا تنها کتابی است که مستقلا به موضوع بازنمایی پرداخته و کتاب تقریبا کم حجم ولی زیبایی است، به قلم روانی خواسته بحث بازنمایی رو معلوم کنه و اون تعریف بازنمایی رو من به صورت کلی تا عکس کردم. بر این اساس اگه ما سه نوع بازنمایی گون متفاوت داشته باشیم که اینا بعضا نظریه های بازنمایی هم خوانده اند به این معنا که دیگه گفتن اصلا بازنمایی ها رو از نشستن تحلیل بیرونی کردن بودن به سه دسته قابل تقسیم میشه، به این معنا گفتن نظریه، یا ایده میگن که همه بازنمایی ها مثلا یکی از این شکل هاست، به این معنا نظریه ها استخراج شده است بر اساس نوع بازنمایی های موجود، که سه نوع مهم میشه که بازنمایی های بازتابی است که واقعا انعکاس آینه‌وار واقعیت، واقعیت آنچنان که هست و کسی بیا در یک متنی بازنمایی بکنه مانند آنچه که هست. گاهی نه، ارادیسم به معنای هدایت شده است، مدیریت شده است، من واقعیتی رو میبینم اما به هر دلیلی به این که قصد تحریف داشته باشم گزینش میکنم به گونه خاصی رو در واقع منعکس میکنم. اگر من تعبیر آینه‌وار رو در اون تعبیر اولم آینه‌وار رو خودم اضافه کردم به ترجمه، در اینجا هم اگه بخوام کلمه آینه رو استفاده کنم مثل آینه های محدب و مقعر و اینها هستش، یعنی آینه هست اما بالاخره حالتی به این تصویر میده. دیدید در این به اصطلاح عکس هایی که اصطلاحا عکس های سلفی خوانده میشه و ما اول اینا رو سلفی میخونیم دیدید یعنی چی سلفی گری تو عکاسی چجوری رخنه پیدا کرده، گویا دوربین خیلی نزدیک گرفته میشه، خیلی تصویر متفاوتی آدم میبینه که حتی عکس خودش هم که بگیره برای ترسوندن بچه اونا خیلی کارایی داره، نشون میده بچه ازش میترسن. این همون واقعیته اما نوعی گزینش شده است، نوعی مدیریت شده است. اینها رو بازنمایی تعمدی میگن. و نوع سوم هم بازنمایی های ارزم به حضورتون که این هم یه نوع بازنمایی است که سطح سیاه شد. من استغفار میکنم از این حرفی که زدم برگردیم. نوع سوم بازنمایی برساختی است که از اساس من اصلا گوی منشه این به اصطلاح واقعیت من در ذهنم چیزی رو میسازم و اینو به نام واقعیت میخوام عرضه بکنم، که این رو اصطلاحا میگن بازنمایی برساختی. این سه نوع بازنمایی رو من لازم بود یک اشاره بهش بکنم که وقتی که منتقل میشم به اسلاید بعدی و میخوام تعریف بازنمایی تمدن در قرآن رو ذکر بکنم نشون بدم که کدام یکی از این سه نوع بازنمایی به اعتقاد ما در قرآن وجود داره. نارای دکتر جوزه وقت اضافی حساب کنید تا 35 حساب کنید. من عذرخواهی میکنم چون بستگی داره بحثم به ارائه توقف اینجا داشته باشم. خب صلواتی بفرستم. اللهم صل علی محمد. حال واقعیت فناوری اینه که ماشین بر انسان‌ها حاکمه و نمیگفتن العبد یدبر و الله یقدر، حالا به جای الله باید فناوری بگذاریم، که عذرخواهی میکنم از این وقتی که پیش آمد. عرضم این بودش که پس بازنمایی ها رو به سه دسته تقسیم کردن، سه نوع بازنمایی رو برشمردن که اصلا برخی اینها رو نظریه های بازنمایی میگن، یعنی بر این باورن که اصولا هر بازنمایی مثلا بازتابی است، برخی میگن هر چه هست تعمدی است، برخی میگن هر چه هست برساختی است. به این ترتیب به سه نوع نظریه هم رسیدن. اما در واقع در وقتی که از بازنمایی تمدن در قرآن صحبت میکنیم من برداشتم این هست که در واقع مراد من از این بازنمایی نشان دادن واقعی جنبه های مختلف تمدن است. این واقعی رو از این باب میگم که در واقع از این سه نوع به اصطلاح بازنمایی، من بازنمایی بازتابی رو برگزیدم. به اعتقاد ما اون بازنمایی که در قرآن هست از نوع اوله، بازتابی است، انعکاس آینه وار حقیقت هست و واقعیت هست. پس چنین کاری است، منتها معطوف به تو بحث تمدن هم دو تا جنبه، هم جنبه های نظری تمدن، هم جنبه های عینی تمدن، هر دو رو قرآن منعکس کرده و این شیوه انعکاس قرآن این ساختهای گوناگون نوشتاری است. یعنی گاهی در قالب یک آیه این کار صورت گرفته، گاه در قالب سیاق صورت گرفته، چند آیه با هم، گاه شاید در قالب کلا یک سوره این کار رو انجام داده باشه، و به طرف پایین هم که بیایم گاه در قالب واژه هاست. واژه ها نیز در اینجا به نظر من جایگاه دارن. بنابراین مراد من از این ساخت های گوناگون نوشتاری که حالا در ادامه اسلاید بهش اینو دیگه نپرداختم، مرادم همین هاست. یعنی گاه یک واژه است، گاه گزاره است، منتها خود گزاره به شکل از نظر قالبی گاه یک آیه است، گاه چند آیه با همی که یک سیاق رو تشکیل میده، گاه یک سوره است، شاید بشه فراتر از سوره نیز مثلا چند سوره با هم رو هم در نظر گرفت، و حتی یک ساحت که کل قرآن با هم دیگه نیز دلالتهایی داره که به این نقطه بعدن اشاره خواهم کرد. پس تعریف این حقیر از بحث بازنمایی در این قالب انشالله روشن شده باشه. خب حالا برای این کار ما وقتی که به سراغ، یعنی این بر اساس این به سراغ قرآن میخواییم بریم و گزارش از این بازنمایی رو در حد توان اندکمون و متناسب با فرصتی که الان در اختیار داریم در خدمت عزیزان بخوام مطرح بکنم، در اینجا باید عرض بکنم که این به اصطلاح وقتی به سراغ قرآن میریم دو دسته از دلالت ها رو هم باید از همدیگه جدا کرد. من در اینجا بیشتر روی نوع دوم که دلالت های متنی هست تکیه کردم و متن مقاله عمدتاً مبتنی بر این بچه دومه. یه بحثی در اصول داریم در بحث الفاظ، بحث منطوق و مفهوم، این به اصطلاح به اون معنا من گرفتم، در بحث الفاظ منطق اون بحث های مدلول های تطابقی و تزمونی و التزامی رو عزیزان مد نظر قرار بدن، قرآن در زمینه در واقع تو از نوع مفاهیم در برابر منطوق ها یه سلسله دلالت تمدنی هم داره که مفهومی است، از نوع مدلول های التزامی است. اینها رو من فعلا باهاش اینجا کار ندارم. مفهوم دوستان میدونن در اونجا سلام نکنم دوستان، اینجور نیستش که اصلا از اساس با لفظ بیگانه باشه، از لفظ برداشت میشه، اما اصلا لفظ به صورت تطابقی و به صورت تزمونی برایش دلالت نداره. من یک مثال فقط میخوام بزنم، این موضوع مستقلی است که در کار بیشتری میطلبه و اینجا فرصت ورود بهش نیست. مثلا اینکه در قرآن الفاظ دخیل وجود داره، الفاظ غیر عربی هم وجود داره، چه بسا، من تأکید میکنم با احتیاط دارم ذکر میکنم، چه بسا نفذ وجود الفاظ دخیل، منهای اینکه معنی کلمه چیست، منهای اینکه کاربردش در اونجا چیست، خود این رو ما یک به اصطلاح داره دلالت تمدنی بشماریم. یعنی قرآن میخواد ضمن اینکه به یک زبان خاص نازل شده است، توجهش به دیگر زبانها میخواد به ما نشون بده که باید از همه فرهنگها، از همه زبانها مثلا بهره گرفت برای کار تمدنی. این ببینید از لفظ من برداشت کردم، اما منطوق لفظ نیست، دلالت تضمنی و التزامی لفظ نیست، دلالت التزامی شه. من با این دست از دلالت ها کار ندارم، اسم اینها رو گذاشتم فرامتنیه، از متن جدا نیست اما تو خود متن هم نیست، و به همون معنی که داخل پرانتز نوشتم در اصول مفهوم، در منطق مدلول التزامی. اما نوع دیگر دلالت ها که عرایض حقیر به صورت کلی مبتنی بر اینها هست، منطوق هاست، یعنی همون مدلول های تطابقی و تزمونی، همون چه که با خود لفظ و از لفظ ما میتونیم بفهمیم. یک دستبندی کردم که دستبندی در پشت این برگه که خدمت عزیزان تکثیر شده و توضیح شده وجود داره، دلالت های متنی رو به صورت کلی با بنده به دو دسته تقسیم کردم، گاه واژگانی گاهی گزاره است. واژگان در واقع مفردات هستند، گزاره ها نه قضیه هستند که به صورت در قالب یک جمله ها حال شرطیه یا خبریه سامان پیدا کردن. بحث واژگان به نظر من بحث مهمی است. ورود پیدا خواهم کرد، مثال خواهم زد براتون که بخشی از اون بازنمایی تمدن در قرآن در قالب این کلمات، در قالب واژه ها انعکاس پیدا کرده و اینها رو باید شناخت، اینها رو باید استخراج کرد، اینها رو باید فهم کرد و بخش عمدهش در قالب گزاره هاست. گزاره ها رو من باز به دو دسته تقسیم کردم. بخشی به مباحث نظری تمدن پیوند پیدا میکنه، گاهی نه، و بخشی به اون رویدادهای تمدنی، عینیت‌های تمدنی، واقعیت‌هایی که در بیرون اتفاق افتادن. در بحث‌های نظری باز من اجمالاً دو تا شاخه عمده رو شناسایی کرده‌ام که اینها رو به تحت عنوان تشویق به تمدن اندیشی و دیگری بحث قانون‌های تمدنی. در بحث قانون‌ها نیز سه تا محور عمده است: یکی قانونمندی تمدن، دیگری شیوه بیان قانون‌های تمدنی در قرآن، و سوم خود قانون‌ها. یک بحث بسیار بسیار گسترده و درازدامنی است که مباحث و تحقیقات زیادی رو می‌طلبه. در بحث رویدادها نیز باز چهار حیطه رو حقیق به اصطلاح استخراج کردم که یکی برمی‌گرده به سرزمین‌های برخوردار از تمدن، دیگری اقوام برخوردار از تمدن، دیگری شخصیت‌های تمدنی که خود بازن طور ایجابی و سلبی داره، و سرانجام اجزا و مظاهر تمدن. این در حقیقت این جدول یا این حالا اسمش رو نمودار بگذاریم یا چیزی بگذاریم، این شالوده بحث حقیر اینجاست. با اون مقدمی که گفتم به نظر من اون بازنمایی در این قالب صورت گرفته. طبیعتاً انتظار میره من خیلی کوتاه نمونه‌ها رو برای اینها عرض بکنم و بعد بحثم رو به پایان ببرم. تأکید میکنم آنچه ذکر خواهد شد تنها بیان نمونه هاست. در متن مقاله با بست بیشتری شواهد برای اینها ذکر شده. مثلا در بحث واژگان، خود این واژه ها رو باز من اجمالا وقتی شناسایی کردم تک واژه ها، غیر از مثلا وقت لفظ مثلا خود کلمه شهرها و اقوام رو جدا کردم در اون بحث، اما خود واژه ها من اجمالا 15 واژه رو شناسایی کردم که به نظر من واژه های کلیدی تمدنی قرآن هستن. بی تردید اینها نیازمند مطالعه بیشتر، نیازمند اعتبار بخشیست. این اعتبار بخشیش صورت نگرفته، فعلا دریافت اولیه است، بیشتر به مسابقه فرضیه است. اگر میگم 15 واژه وجود داره، اینو فرضیه تلقی کنن عزیزان، نه یک یافته قطعی نهایی. اینها به سه دسته تقسیم میشن. باز منطق تقسیم بندی ها رو اجازه بدید که وارد نشم، که انشالله خیلی تأخیر نکنم و به موقع بحثم رو به پایان ببرم. یک دسته واژگان مربوط به واحدهای بشری موضوع بحث قرآن هستند، که قرآن وقتی که میخواد سعادت و شقاوت بشر رو در مقیاس تمدنی بیان کنه، اینها رو در قالب یک واحدهای بشری، واحدهای اجتماعی بشری ذکر کرده. مثلا کلمه بلد رو ذکر میکنه، اما نقطه‌ای که براش بیان کنه قاعده عام هست که به سعادت یا شقاوت انسان برمیگرده، مثل واژه مدینه که یه دونه رو انتخاب کردم آیاتش رو اشاره بکنم. مورد دیگر واژگانی هستن که یک فرایند جامعه سازی رو بیان میکنن، مثل واژه عمران که به صورت مصدر باب استفعالش در قرآن به کار رفته. گاهی نه، اصلا نام جامعه مطلوب هست، مثلا فرض فرمایید، یا ویژگی جامعه مطلوب، مثلا حیات طیبه که قرآن ذکر میکنه صفتی است برای یک جامعه مطلوب، برای یک زیست مطلوب. پس این واژگان به نظر من به این سه دسته تقسیم میشن و کلا فعلا 15 واژه است. مثلا عرض میکنم به این واژه مدینه به عنوان نمونه که اشاره کردم، مثلا بر قول مشهور از ریشه میم دال نون هست، گفتم قول مشهور، خب عزیزان میدونن که قول دیگری هستش که این رو از ریشه دین میداند، دال یا نون میدونه. قول مشهور اینه و به معنی مجموعی از انسان ها در یک محدوده جغرافیایی که در مقایسه با واژگانی مثل قریه و بلد جنبه نظم و تدبیر و برپاییش مد نظره. فرق با قریه و بلد داره و عرضم به حضورتون که خودش هم معنی خاص خودش رو داره. سه بار به صورت جمع در قرآن به کار رفته. و ارسل فی المدائن حاشرین قالوا و وابعث فی المدائن حاشرین و بازم در اونجا فرعون فی المدائن حاشرین 14 بار صورت مفرد به کار رفته، 4 بارش موضوع بحث ما نیست چون اسم خاص مدینه الرسول مورد نظر هست و 10 بار هم به صورت به شهرهای دیگر به اصطلاح اشاره کرده. عزم خواستن به موضوع بحث ما نیست، اونا هم هست. برداشت ما این هست وقتی که مضمون یکایک آیات اینجا فقط آدرس هاشو نوشتم نگاه بشه مورد توجه قرار بگیره، از اینها برداشت تمدنی میشه کرد. یعنی درباره واژه مدینه وقتی که همه حرفایی که قرآن زده از رو استخراج کنیم به صورت روشمند طبعا اینا ساماندهی کنیم، دستبندی کنیم، به یک دیدگاه میتونیم برسیم که اصلا واژه مدینه در فضلی اگر این رو واحد بشری در نظر بگیریم از نظر تمدنی چه ویژگی هایی داره. واژه بلد رو از این منظر نگاه کنیم به یک نتیجه خاص میرسیم، قریه رو نگاه کنیم به یک نتیجه دیگری میرسیم، وقت بعد طبعا در کارهای تکمیلی باید رابطه این واحدهای بشری رو با هم دیگه سنجید، یکی رو کار دیگری رو پیرامونی و بحثهای دیگری که میتونه مطرح باش. در واژه دوم که گفتم واژگانی که به اصطلاح فرایند جامعه سازی رو حکایت میکنن، مثلا این مصدر عین میم را در اصل به معنی تداوم حیات و فراهم آوردن امکان ادامه حیات یک شیئه که متناسب با فضای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. برخی از کاربردهای قرآنی این مصدر به ویژه آنجا که در پیوند با زمین به کار رفته دلالت تمدنی داره. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات. خب این عرضم به حضورتون، ما از اینها در واقع فهم تمدنی داریم. واژه‌ای است که به نظر ما یک حکایت خاص از یکی از ابعاد تمدن داره. باز واژه حیات طیبه که در اون آیه معروف 97 سوره مبارکه نحل به کار رفته و واژه مرکب هست حیات و طیبه، عرضم به حضورتون به نظر ما یک پیام تمدنی داره که اگر من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم احسن ما کانوا یعملون. پس مراد ما از واژه ها به عنوان بخش اولی که این بار بازنمایی تمدن در قرآن رو بر دوش میکشند نمونه هایی بود که خدمت عزیزان تقدیم شد. در بحث به اصطلاح گزاره های دال بر مفاهیم نظری که دو تا شاخه داشت، تشویق به مطالعات تمدنی و بحث قانون تمدن، خب این بحث تشویق به مطالعات تمدنی بحث شاید تا حدی شاخه شده تر باشه، ذهن دوستان باهاش مأنوس باشه. قرآن صریحاً مخاطبان خودش رو به اخبار و سرگذشت پیشینیان فرا خونده و باز قالب‌های مختلف بیانی در اینجا هست، چه خودون کلمی که این فراخوان درش منعکس است واژه سیر، چه شیوه بیان که با ارعیت است علم تر است. یکایی که اینها به نظر ما بحث بسیار بسیار گسترده و درازدامنی رو در برابر ذهن پژوهشگران قرار میده و به اعتقاد ما مهمترین کار کرد این آیات برجست ساختن تجربیات تمدنی پیشینیانه، چه تجربیات ایجابی و مثبت، چه تجربیات سلبی که ازش باید پرهیز کرد. حرف در این باره زیاد هست، در همین اسلاید هم که پیش روی عزیزان هست چند نقطه وجود داشت که جای بحث بیشتری داشت که ازش دیگه میگذرم، ولی این رو من به عنوان قسمتی از این گزاره هایی که همطور که ذکر کردم بار بازتاب و بازنمایی تمدنی رو بردوش میکشن شایسته ذکر میدانم. در بحث قانون ها که بحث دیگر نظری بود، اینجا نیز همطور که گفتم 3 تا بحث متفاوت ما داریم. نفس قانونمند بودن تمدن یک بحثه، شیوه های بیان قانون های تمدنی در قرآن یک بحثه و انواع این قانون ها بحث دیگری است. خب بحث قانون تمدنی رو بیشتر با واژه سنت ها ما میشناسیم، سنت ها رو بیشتر با سنت های اجتماعی و سنت های تاریخی باهاش اونس داریم. من اینجا وقتی سنت تمدنی میگم الزاماً منحصرا فقط سنت‌های اجتماعی یا فقط سنت‌های تاریخی یا حتی در هم کردین‌ها رو مد نظر ندارم. سنت‌های تمدنی به نظر من آموخاس منبعی هستن با سنت‌های اجتماعی و تاریخی و اینها رو جداگانه باید مد نظر قرار داد. من مثالی زدم در اینجا، مثلا در سوره مبارکه سبأ خداوند در خلال 7 آیه یک بار سنت مجازات صاحبان یک تمدن به دلیل کفر ذالک جزایناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، یک بار آزمودن میزان باور صاحبان یک تمدن به آخرت ما کان علیه من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک، و عرضم به حضورتون در خلال این آیات اینها رو بیان کرده. یا مثلا اینکه زوال تمدن ها به دلیل به سخریه گرفتن پیامبران، زوال تمدن ها به دلیل تکذیب پیامبران، زوال تمدن ها به دلیل ظلم، زوال تمدن به دلیل ارتکاب جرم و گناه، و اینها رو من در زمره این قانون ها در نظر گرفته هم. و بحث های بسیار بیشتر دیگری که اصلا اصولا تمدن به صورت کامل زوال پذیر هست یا نه، آیا تمدن ها جابجا میشن، رنگ عوض میکنن، قالب عوض میکنن و کامل از بین نمیروند، آیا این گونه است، اراده انسان ها در تغییرات اجتماعی تمدنی چقدر هست، اینو هم در این بحث ها مد نظر باید قرار بگیره. و باز عنایت دارید که این که گفتن طهواره مرادم این بود، خود این موضوع یک بحث بسیار بسیار سنگین و شاید ده ها پروژه بعد از دل این بحث قانون های تمدنی بتوان استخراج کرد. خب در اون نمودار خاطرتون هست که گفتیم بخش دیگری از این گزاره ها ناظر به رویدادهای تمدنی است. رویدادهای تمدنی هم من به 4 دسته عمده تقسیم کرده بودم: سرزمین های برخوردار از تمدن، اقوام برخوردار از تمدن، شخصیت های تمدنی و سرانجام اجزا و مظاهر تمدنی. در باب سرزمین ها، خب سرزمین بابل، سرزمین ایکه و اصحاب الایکه که رو اسم مکان گرفتن اغلب مفسران، سبأ و همچنین عرضم به حضورتون که مصر، اینها رو ما در زمره این سرزمین ها و بعد هم مدین و عرضم به حضورتون که بله اینها جزء این سرزمین ها هستند، تور، رس، تور اینها جزء و توبا جزء این سرزمین ها هستند و غیر از اینها این سرزمین هایی هستند که نام اونها برده نشده اما از یک سرزمین تمدنی صحبت خداوند یاد کرده است، مثل سایه 37 سوره مبارکه ابراهیم که در اینجا اشاره بهش شده و جمعاً در اون دانشنامه اماکن جغرافیای قرآن از 170 مدخل جغرافیایی در قرآن، چون اونایی که تصریح شده نامشون در قرآن آمده، چون اونایی که نیامده یاد کرده شده. غیر از این اقوام بحث ما، سرزمین‌ها بحث اقوام رو داریم. در باب اقوام قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین، قوم هود، قوم لوط، قوم صالح، قوم موسی، اصحاب الایکه، قوم تبع، اصحاب کهف، من تکرار اون اصحابش هست، اصحاب رقیم، اصحاب رس، اصحاب اخدود، آل فرعون، آل هارون، آل موسی، آل عمران، آل ابراهیم، آل یعقوب و آل لوط. به نظر ما اینها دارای بحث تمدنی هستند در نگاه قرآنی. باز دقت دارید که قرآن گاه از واژه قوم استفاده کرده، گاه از واژه اصحاب، گاه از واژه آل، و غیر از این واژه‌هایی هستن که خود ذاتاً مثل قریش کلش ذاتاً برای مجموعه دلالت میکنه و این به اصطلاح پیشبند قوم، اصحاب یا آل رو نداره. با اینها رو نیز باز شایسته بررسی میدانیم. از بحث اقوام که بگذاریم، در شخصیت‌ها اینها به دو دسته تقسیم، شخصیت‌های تمدن ساز و شخصیت‌های تمدن سوز. ما برای پیامبران و اولیا نقش ایجابی قائل هستیم و نام پیامبران که در قرآن آمده است رو در اینجا من ذکر کردم، آیات مرتبط با اینها نیز در متن مقاله مورد توجه ده. پیامبرانی هستم که نامشون برده نشده و دربارشون صحبت شده، مثل حضرت خضر علی نبینا و علی علیه السلام و عرضم بودوتون، و نیز شخصیت های مثبتی مثل لقمان، مریم، طالوت، ذوالقرنین که قرآن نگاه ایجابی به اونها داره اما در اعداد پیامبران از آنها یاد نکرده است. اگر ما این افراد رو شخصیت تمدن ساز بخوانیم، بی تردید در واقع از گروه دیگری به عنوان شخصیت های تمدن سوز باید یاد بکنیم، کسانی که در برابر پیامبران قرار میگیرند، مثل فرعون در برابر موسی، ابولهب در برابر پیامبر و افراد دیگری مثل قارون و هامان و جالوت که آیاتشون در متن مقاله هست و اینجا وقت عزیزان رو نمیخوام بگیرم. درباره اجزا و مظاهر تمدنی هم با حسب تعریفی که ما از تمدن داریم، بحث های قرآن درباره آسمان، باران، زمین، کوها، دریاها، رودها، چشمها، باغها تا آخر رو و نیز در واقع مباحثی که به ساختی دست انسان هست مثل ساختمان سازی، کشتی سازی، سد سازی، زره سازی، ذوب فلزات و اینها رو ما در اعداد اجزا و مظاهر تمدنی میدانیم که دیگه فرصت توضیح بیشتر در این باره نیست. پس این در واقع بازنمایی تمدن در قرآن به نظر ما در این محورها صورت گرفته و هر یک از این محورها جای بحث و بررسی های خیلی زیادی دارد. اینجا در واقع میخوام بحثم رو جمع بکنم، به این نکته میخوام اشاره بکنم که حالا شاید به این اعتبار که حقیر طلبه بحث تاریخ هستم، همسانی های خیلی زیادی بین بحث های تاریخ و تمدن در سپهر قرآن وجود داره، یعنی پیوند های تاریخ و تمدن به گونه ایست که در بررسی اینها در قرآن یه مشابهت هایی رو ایجاد کرده. مثلا یکی از مهمترینش این بحث قانون هاست، سنت هاست، گفتم که آموخاس منبرج هستن، پاری از سنت های تاریخی عیناً در سنت های تمدنی نیز می توانند مد نظر قرار بگیرند، هرچند اینها سنت های ویژه خودشون رو هم دارند. خب این پیوند که این به مفهوم انکار پیوند تمدن با دیگر شاخه های معرفتی نیست، اونها هم به جای خود محفوظ، اما این سبب میشه که ما در واقع ضمن اینکه از پژوهش های تک رشته ای قرآن محور، پژوهش های ناب قرآنی دفاع بکنیم و جامعه علمی رو فرا بخوانیم که بیان این واژه ها، این به اصطلاح پژوهش های قرآن محور رو در همین قالب هایی که ذکر شد انجام بدن، اما یادمون نمیره که پژوهش های بین رشته ای هم لازمه، بین قرآن پژوهان و تمدن پژوهان، بین قرآن پژوهان و تاریخ پژوهان و تمدن پژوهان با هم دیگه، اینها به جای خود محفوظ. اما برداشت حقیقی به عنوان سخن آخرم این هست که این نوع مطالعات اینها برای نشان دادن اون در واقع فهم ما از قرآن کفاف نمیده. حتی بازنمایی تمدن در قرآن در صورت یک پژوهش بسیار گسترده در قالب محوری که انجام شد به پایان نخواهد رسید. اینها نگاه خورده، اینها نگاه جزئی است، اینها نگاه به قول امروزها اتمی که من یک موضوع رو گرفتم و اون رو مد نظر قرار دادم. در اون بحثی که مقدمی که دکتر بابایی اشاره کردن، گفتن یکی از رویکردان این که ما مفاهیم تمدن رو از بیرون بر قرآن عرضه بکنیم، آنچه شاید ذکر شد عمدتاً تو قالب این قرار بگیره و من تأکید میکنم این نمیتواند به صورت کامل و همه جانبه نگاه قرآن درباره تمدن رو به ما نشان بده. حقیر از موضوع دیگری به نام تفسیر تاریخی قرآن سخن میگم که اگر به اصطلاح موضوع جلسه کلمه روش درش می آمد، بی تردید اصلا پیش بینیم این بود، شاید قبلا هم خدمت عزیزان عرض کرده بودم، مایل بودم این رو امروز عرضه کنم که تفسیرم چیست. یه دو جلسه در این باره در اون مرکز تحقیقات استراتژیک رشد تغییر این بحث رو مطرح کردم، اما ویرایش های جدیدتری میخواد که مراد از تفسیر تاریخی قرآن چیست و من این رو اصولا به اون به اصطلاح روش تفسیری یا رویکرد تفسیری، واژه رویکرد دقیق‌تر هست، رویکرد تفسیری متفاوت و متمایز از تفسیر ترتیبی قرآن که تفسیرهای موجود هست مثل تفسیر مثلا عرضم به حضورتون مشهور مجموع بیان و مانند اینها، تفسیر تنزیلی که برادر از اونجای بهجتپور شروع کرده اند که بر تفسیر قرآن بر اساس سیر نزول آیات است، و دیگری تفسیر موضوعی که سکش در دوران معاصر به نام مرحوم علامه طباطبایی خورده است. این نه روش تفسیری تفسیر تاریخی قرآن متمایزه. ما بر این اساس به اعتقاد اون هستش که تاریخ امر خوب بیرون از مستقل از قرآن است، اما می توان به کمک خود قرآن رویدادهای تاریخ بشر رو نظم داد، یه نظم بیرونی داد، از قرآن هم کمک گرفت. طبیعتا این رویدادها با خلقت آدم شروع میشه، بر اساس سلسله انبیا جلو میاد و به دوران پیامبر میشه، بعد افق آینده بشریت و مقدماتی میخواد. این مقدماتش بحثای هم نظریه مربوط به تاریخ، مربوط به انسان، مربوط به جایگاه انبیا ناظر به همین سنت‌ها و مانند اینهاست. این یک نوع تلفیقی است که هم مثلا تقدم تأخر پیامبران رو ما از قرآن الهام چه بسا بگیریم، اما ولی تاریخ بشر همه چیش در قرآن نیامده است. این تفسیر از قرآن که روشی ویژه به حساب میاد، این رو بنده جامع‌ترین روش برای فهم تمدنی قرآن میدانم. قرآن به تاریخ بشریت به مثابه یک کل چگونه مینگره؟ در این نگرش کلی به تاریخ بشر هستش که تمدن به عنوان یک ویژگی برای جامعه بشری معنی خودش رو پیدا میکنه. این رو هم باز به یک معنا ذکر کردم، به یک معنا جسارت بکنم، یک طور میگم قولان زنبیلی بگذارم تو مجمع کارهای دکتر بابا اینها، که این رو هم مشتاقم یک جلسه نقد بشه، این دیدگاه ارائه بشه و عزیزان این رو هم دقیقه نقد بکنن. این رو من به عنوان کار اصلی که در زمینه قرآن باید شروع بشه و پیوند کار ترکیبی قرآن و تاریخ، اون کار اصلی، کار خیلی ناقص اولیه‌اش رو شروع کردم، اما همچنان نیازمند نقدش از سوی جامعه علمی هستم تا اگر به مثلا باور قطعی رسیدم که این روش درسته، این کار همچنان ادامه پیدا بکنه. من سعیمان از حسن تحمل عزیزان تشکر میکنم و امیدوارم که خیلی تخطی از وقت نکرده باشم و جسارت حقیق رو هم عزیزان خواهند بخشید. و صلی الله علی محمد و آل طیب.
خیلی سپاسگزاریم از جناب دکتر الویری که بحثشون رو خیلی مرتب و منظم ارائه فرمودن و فکر میکنن نیازی به جنبندی بنده هم نیست که وقت جلسه گرفته بشه. ما اگر نکته های ایده های یا پرسش های وجود داره، ما حدودا یه رو تا 20 دقیقه میتونیم وقت بذاریم برای این گفتگوها، بعد ما رو بحث مدایه میرزایی بشیم مثلا بفرمیم اگر روشن بفرمیم چه
نمیدن روشن یا نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای دکتر الویری و همچنین جناب آقای دکتر بابایی، سوالم از جناب آقای دکتر اینه که شما تو بحث اجزا و مظاهر تمدنی، چون آسمان، باران و زمین رو هم جزء اجزا و مظاهر تمدنی به حساب آوردید، میخواستم ببینم که در واقع تعریفتون چیه و بر اساس چه شاخصه ای این موارد رو جزء در واقع اجزا و مظاهر تمدنی میدونید، در حالی که به نظر تمدن بیشتر اون چیزهایی است که ساخته دست بشر هست. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از این پرسشی که مطرح شد. من اشاره هم کرده بودم حسب تعریفی که ما از تمدن داریم، این قید رو زدم به همین خاطر. همه اغلب، اگر نگم همه، اغلب تعریف های موجود از تمدن عمدتا هم رو به انسان پیوند میدن. بنده تعریف هم از تمدن این نیست. تمدن رو ترکیبی از سرمایه ها و دستاورد ها میدانم، حالا با قید هایی که براش در نظر گرفتن. به عبارت دیگر هیچ تمدنی نمیتواند همه اجزای خودش رو خودش بیاره، حتما و حتما در بخشی از اون از داشته ها استفاده میکنه. مرادم از سرمایه ها داشته هاست. وقت داشته ها دو تا شاخه پیدا میکنه، یک شاخه طبیعی که انسان درش نقش و دخالتی نداره در فیض آمدنش، قسمتی اونهایی است که انسان ها درش نقش دارن. بنابراین کوه و دشت و دریا و اینها قطعا مؤلفه تمدنی هستن، اصلا در سمت و سوی یک تمدن اثر دارن و اینها رو در شناخت یک تمدن باید اون اقلیم جغرافیاییش هم که خودش ایجادش نکرده رو باید در نظر گرفت، نمیتوان کنار گذاشت. اینا دخالت دارن، منطقه مثلا برای ما دماوند یک پدیده تمدنی است، سرمایه تمدنی است، دریای مازندران و خلیج فارسمون سرمایه تمدنی است، خودمون ایجاد نکردیم. تخت جمشید هم یک سرمایه تمدنی است، منطقه تخت جمشید رو ما ایجاد نکردیم، الان پیشینیان ما ایجاد کردن و به ما به ارث بردیم، اما دماوند و خلیج فارس رو خودمون هم انسان‌های پیش از ما هم ایجاد نکردن، اینا از قبل بوده. منطقه منطق ترکیبشون توی بحث دقیقه در واقع شاید فلسفی به طلبه که اینا چجوری مال بهت میگم ترکیب برایند اینها این برایند به چه معناست دیگه بحث دیگه است. گفتش که به صلاح خلقت و وحیدا و عموت و وحیدا و سبب و بس و خیل وحیدا خبر فعلا ندارم، ولی طبیعتا یه خود خودخواهی است بگم حتما بندم بالاخره از این مطالعات بهش رسیدم و فکر میکنم اون چیزی است که ایده‌ای به خاطر شاید بدیهی بودن برجستش نکردم. من این رو چون در سمت و سوی یک تمدن خیلی مؤثر میدارم برجستش کردم و اعتقاد دارم.
من رحیم تشکر میکنم از استاد عزیز ما دکتر علیگیری. فقط دو تا نکته سوال در واقع داشتم، یکی این که این چارچوب نسبتا متقنی که بهش رسیدید روشش چگونه بوده، یعنی از جامعه آیات و قرآن بررسی شده بعد نظاممند شده و در واقع حالا به نحوی مضمونها و مؤلفه های تشکیل شده به این چارچوب رسیدید. نکته دوم برداشتم اینه که این چارچوبانا از قرآن گزاره ها و حالا مؤلفه هایی که دیده شده تقریبا همش گذشته نگره، یعنی برداشت میشه که در قرآن گزاره ها یا مفاهیمی ناظر به آینده تمدنی نیومده و صرفا تاریخ را روایت کردیم. آیا واقعا اینجوری بوده یا میشه مؤلفه به این اضافه بشه ناظر به عصر ظهور یا آینده بشه؟
پرسش اول که بحث مبنی استخراج چیست؟ بله کل قرآن دیده شده، کوشش شده که دیده بشه و بلاد روش هم از همون روش های تحلیل مضمون نه تحلیل محتوا و بازم گرنده تئوری نه تحلیل مضمون تم آنالیز از اون روش در واقع استفاده کردم و متأسفانه در این روش هم هستید. واقعا هرچند گفته میشه که ما بدون پیش فرض وارد متن میشم و نمیتوان کاملا ذهن خالیه، بالاخره من درک از تمدن دارم که از این آیه به اصطلاح نکته رو میفهمم. با توجه به این بله اون روش من بوده کل قرآن دیده شده، ولی حتما مثلا بازخوانی میخواد، ویرایش میخواد و تکمیل میخواد. در قسمت دوم میخوام برعکس در باره قسمت دوم قبول دارم که برخی از مؤلفه ها مثل مثلا بحث اقوام مثل شخصیت ها سلام نکنم تو لاجرم گذشته محور هستن، اما اتفاقا بازم ادعای حقیقی هستش که این نگاه به تمدن مثلا کلا به یک معنا فرازمانه، اصلا من از خود مقوله دارم صحبت میکنم. مثلا بحث قانون ها، قانون ها اصلا قید زمان گذشته نداره، عام دارم صحبت میکنم. اجزا و مظاهر که الان اشاره کردم، اجزا و مظاهر رو اصلا من در واقع ناظر به گذشته نمیبینم. وقتی میگم خداوند یک ویژگی خاصی برای آسمان بیان می‌کنه که این چنین کارکرد تمدنی می‌تواند داشته باشد، این ازش گزاره تجویزی هم برداشت میشه کرد، گزاره هنجاری هم میشه برداشت کرد، هم کمک میکنه کلیدی است برای فهم گذشته، هم میتونه راه آینده ما رو ترسیم بکنه. بنابراین نه برخیش خب لاجرم گذشته نگر هست، اما بیشترش انحصار به گذشته نداره، مدل تمدنی خاصی رو میتوان بر این اساس به چنگ آبند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد سوال بینه که دیدم تو این طرح کلی بحث امت وارد نشده یا مثلا عمدن مورد توجه قرار نگرفته. آیا طرح قرآن برای حوزه اجتماعی مسلمانان یا جامعه انسانی امت نیست؟ یا این امت مثلا در برابر تمدن قرار میگیره یا نه ارتباطی با هم نداره و نباید این طرح مثلا جای دیده بشه.
بحث امت، من تو که عرض کردم در اون بحث واژگان سه دسته کردم. دسته دوم واژگانی بود که از فرایند جامعه سازی سخن میگفت، یا حتی نوع سوم که نام بود گفتم 15 تا واژه است، یکیش امته. اونجا فقط به عنوان نمونه من به واژه مثلا مدینه و حیات طیبه اینا اشاره، اینا نمونه بود. یکی از واژه ها امته، تعداد آیاتش خیلی زیاد بود و من فکر میکردم که میتونم آیات هم ذکر بکنم و به خاطر خیلی زیاد بودنش کنار گذاشتم، گفتم نمیرسیم و الا چرا. یکی از واژه ها واژه امته که مثلا تو نوع دومم قرارش دادم، یعنی به نظر ازش فرایند برداشت میشه، ویژگی جامعه مطلوب نیست، ازش سازکار نحوی به دست رسیدن به یک جامعه مطلوب میشه برداشت کرد. در نوع دوم واژه اون رو در نظر گرفتن بوده در نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از بحث خیلی خوبی که ارائه شد، اگر ما برگردم به اون بحث تفسیره، یعنی پرسش من برمیگرد به اون بحث تفسیر تاریخی قرآنی که شما فرمودید، به نظرم میاد که توی تفسیر تاریخی قرآن آنچه که اهمیت داره، حالا من اسمشو میذارم کلان الگوی قرآنی که بشه ازش استخراج کرد، آنچه که اهمیت داره روایته. در روایت به نظرم اون نکته‌ای که شما راجع به بازنمایی فرمودید رو میشه دو نوع دید. یک نکته این که بازنمایی که خود قرآن از واقعیت اجتماعی داره ارائه میده، واقعیت اجتماعی به عنوان یک فکت تاریخی که مثلا یک زمانی اتفاق افتاده و الان قرآن میخواد ازش گزارش بده، این بازنمایی به نظر من میرسه که تعمدی آینه وار نیست، یعنی نمیتونه اصلا آینه وار بشه، نمیدونم، یعنی نمیتونه همه پدیده واقعیت اجتماعی رو بروز و ظهور بده. این یه نکته که به نظرم تو اون روایت، یعنی تو تفسیر تاریخی خیلی اهمیت پیدا میکنه. نکته دوم تو اون بازنمایی که شما دارید میفرمایید که بازنمایی آینه واره، من نمیدونم، حالا به نظرم امکان نداره ما بتونیم یه بازنمایی آینه وار از قرآن داشته باشیم. یعنی وقتی تمدن رو می‌خوایم چیکونیم، یعنی پیش‌فرض‌های ذهنی ما همیشه نقش بازی می‌کنن. می‌خوام یه خورده اینو واضح‌تر بکنید، یعنی مباحث فرانظریتون چطور که اینو بازنمایی آینه وار می‌بینید. و نکته سومی که به نظرم میاد، اگر نکته من رو راجع به روایت، یعنی اگر شما تفسیر تاریخی قرآن مد نظرتون و نکته من که روایت رو مؤثر میدونم در تفسیر رو قبول داشته باشید، تو این بازنمایی شما من نمیبینم این روایت. شما مدینه رو میرید جستجو میکنید، آیا این روایت در تفسیر شما تأثیر گذار خواهد بود یا نه؟
تشکر که پرسش رو خوب درک کرده باشم. من تقریر خودم رو از سوال مطرح میکنم. پرسش این هستش که شما که میگید که تفسیر تاریخی قرآن، دو تا مقوله را اصلا باید جدا کنیم. یکی آنچه قرآن انجام میده و میخواد تفسیر کنه واقعیت رو به من باز به نمایاند، دیگری شما که مخاطب قرآن هستید و قرآن رو میخواهید بفهمید. در این دو جایگاه، شما به عنوان خواننده متنی که قرآن از پیش روتون، دیگری قرآن به مثابه متنی که حکایت کننده واقعیت بیرونی است، در اینجا جایگاه روایت و تأملات یک روایت میتونه داشته باشه کجاست؟ تو قسمت اول که واضحه، یعنی بله، ما نسبت در اینجا من انکار نمی کنم مباحث به قول شما های هرمونتیکی فهم در اینجا کاملا دخالت داره، ما از پیش فرضمون 100% نمیتونیم خودمون رو خالی کنیم، اما همون پاسخی که ما در برای نسبی گرایان میدیم، چون این به اون حد نیست که ما به هیچ گزاره قطعی و یقینی نرسیم، این گونه نیستش که همواره در این نسبی مطلق بمانیم، لااقل در این بحث‌ها و گفتگوها و اون روکرد انتقادی رو ما در اینجا داریم. این تکلیفش واضحه، بله، من انکار نمی کنم فهم ما فهم مطلق است و 100% درسته، محکوم همسان دیگر فهمای ماست و محکوم همه محدودیتی که میتونه وجود داشته باشه و در این حال شایسته کمال میتونه کمال پیدا بکنه، این در این قسمتش خیلی نگرانی نداریم. در قسمت دوم که آیا گزاره هایی که قرآن ارائه میکنه که بنده اصرار داشتم از نوع حقایق نوع باز تابی هستند، یعنی آینه وار هستند، مثلا قرآن رو اینجوری حکایت میکنه یا نه، این خب یه بحث بیشتری میخواد. من از این باب که به یک معنا در واقع از این باب که قرآن از حق واقع سخن میگوید، از اون منظر دو تا ساعت رو میخوام جدا بکنم. یک وقت هستش که من به اصطلاح حتی اگر بخوام نمیتونم درست واقعیت رو بیان کنم. اون قسمت تعمدی رو ما به اون معنا گرفتیم. نه اصلا قرآن اینجوری اصل حقیقت رو اون میدونه. اگر مثلا در گزارش ناظر به مثلا داستان موسی و فرعون خداوند همه روداد و ریز بریز برای من ذکر نمی کنه، قسمتی رو برای من بیان می کنه، خب این ایهامو داره که قرآن گزینش کرده، ریزش رو نگفته که مثلا حضرت موسی خواست از خونه بیاد بیرون، مثلا غذا چی خورد، لباس چجوری پوشید، بعد تو راه جزئیاتو نبوده، کلی گفته، بعدم خیلی پراکنده گفته، یکی که اینجا گفته، یکی که جای دیگه ای گفته. خب میشه چه چیزی گزینشی بالاتر از این؟ اشکالیشون در واقع اینه. میخوام بگم تو نگاه قرآن که از هدایت میخواد، اصلا واقعیت همینه، اصلا دنبال این میگرده، اون چارچوب تعیین شده این رو من واقعی میدانم. در این حال یه فضای جدیدی برام ایجاد کرد پرسش شما که باید این رو دقیق تر بهش اندیشید. پاسخ فعل جمله میم.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از صحبتی که ارائه فرمودی. چند تا نظر دارم درباره، چند تا پرسش دارم درباره فرمایشات شما. بیشتر ناظر به تعریف هاست اشکال من، و اینکه ظاهرا برخی تعریف ها بدیهی فرض شدن، در حالی که دستکم برای من جای ابهام در موردشون زیاده. نخست این که بعضی از اصطلاح ها به نظر میاد که از نظریه های غربی یا بحث های فلسفه تاریخ یا بحث های علوم اجتماعی اومده، در حالی که شما تکمله هایی یا تصحیحاتی در مورد اونها دارید. در مورد نخستین در موردش سوال دارم، کلمه تمدن هست، خب ترجمه سیویلیزیشن و بعد از جریان های ترجمه از غرب وارد ادبیات عربی و فارسی شده، عربی هزار است، ولی خب وقتی که این از یک فرهنگ دیگه وارد فرهنگ، یا ما باید این رو دقیقا دوباره تعریف بکنیم، یا وقتی که مفروض میپنداریم به اون مفروض تصور عام پابند باشیم، که شما در اون بخشی که از حضار گفتن که چرا عناصر طبیعت رو جزء تمدن دونستید، گفتید چون تعریف متفاوتی از تمدن دارید. پس توصیه هم اینه که تعریف از تمدن روش بیشتر کار شه، و اگه شما اصطلاح، یعنی اگر مفهوم جدیدی رو میخواید مطرح بکنید، چرا برایش یک اصطلاح مشهور استفاده میکنید؟ چرا یه اصطلاح جدید وضع نمیکنید؟ این یک نکته. بعد در ادامه همین نکته به چند اصطلاح دیگه که در این متن اومده هم جسارتاً اشکال دارم. یکی واژه تمدن اندیشی، یعنی چی اصلا تمدن اندیشی؟ راستش حالا شاید من زیاد در مورد چیزای آشکار سوال میکنم، ولی برای من آشکار نیست. بعد جای دیگه فرمودید سرزمین های برخوردار از تمدن، یعنی چی سرزمین برخوردار از تمدن؟ یعنی مثلا دارید یک رابطه جغرافیا با اجتماع رو بررسی میکنید، یا مثلا میخواید بگید که به خاطر جغرافیاش، نمیدونم این، و بعد برخورداری از تمدن. میگم به نظر میرسه که در کل این متن شما تمدن رو با یک بار مثبت به کار بردید، به طور خاص توی جایی که دارید میگید تمدن، شخصیت های تمدن ساز و شخصیت های تمدن سوز. مثلا فرمودید حضرت ابراهیم یک شخصیت تمدن ساز میتونه فرض بشه، در حالی که ابولهب تمدن سوز. این تمدن چی هست که مثلا ابولهب میتونه تمدن سوز باشه؟ میدونید به نظر میرسه که تمدن با بار مثبت به کار رفته. برای همینم یک شخصیت منفی رو شما تمدن سوز دونستید. اون وقت اقوام برخوردار از تمدن، اون وقت شما مثلا قوم عاد رو که منفیان تمدن دار میدونید یا تمدن سوز میدونید. این تکلیف با تمدن که چیز به خودی خود چیز خوبیه بدیه، تعریفمون چیه مشخص نیست و تأثیرش تو کل تقسیم بندی نمایانه. یا فرمودید شخصیت های تمدنی، بازم این تمدنی رو من نمیفهمم، معیار تمدنی بودن چی هست؟ یا اصلا فرمودید رویدادهای عینی و بعد جزء رویدادها هم سرزمین رو جزء رویداد آوردید، هم قوم رو جزء رویداد آوردید، هم شخصیت رو. یعنی این من نمیفهمم که این تقسیم بندی بر چه اساسیه و اینا. شایدم مطلب خشخاش میذارم یا شایدم به خاطر اینه که توی بحث تمدنی باید مطالعه بیشتری کنم. نکته دیگه هم این که خب بس یک نکته هم پس یک مسئله کلی این بود که این تعریفات چی هم به نظر بدیهی فرض شدن ولی شاید بدیهی نباشن، جایی بیشتری در باید تعریفش باشه، مخصوصا راجع به اپرووال یعنی پذیرش این مثبت و منفی بودن بار ذهنی ما نسبت به واژه تمدن. این یک بحث. بحث دیگه این
مزارت میخوام اگر
بله
اگر در یه دقیقه به اختصار بفرمایین که خیلی ممنون میشه.
عرض کنم بعدی این که همطور که یکی دیگه از حضار فرمودن چرا روایات لحاظ نشده یا وقت جواب فرمودید، من علاوه بر اون به عنوان یک آدم تاریخی سوال دارم که آیا به پیشینه ادبیات عرب و این واژگان در دوران پیش از قرآن و عرب جاهلی توجه شده یا نه؟ مثلا کلمه همین مدینه، استعمار، این اصطلاح‌ها، بررسی اینها در قرآن چجوری مرتبط میشه با فضای مخاطب و جامعه تاریخی زمان نزول قرآن. متشکرم، خیلی ممنون.
چقدر وقت دارم دکتر بابایی؟ چشم. سوال مردانه‌ای بود این خواهر گرامی مطرح کردن و خیلی داره شعور مختلف.
بعضی ها مردانه رو خوب نمیدونن و شما بفرمایید سوال خیلی خوبی بود.
بله به قولیشون مثل خودم واژه تمدن که اشکال دیگه دارم میگن که مردانه بودن یعنی چه؟ یعنی به هر حال خیلی خوب بود، خیلی جدی بود. سخت‌تر میشه دکتر. آیا دکتر میرزایی معرفی کردن خانم کورانی رو، من توفیق آشنایی با ایشون رو الان گفتی یادم افتاد که ایشون بله باید یه به اصطلاح انتقامی هم بگم، ایشون دانشگاه بغلان قبول شدن ولی نیومدن رفتن دانشگاه تهران، حالا الان یادم افتاد عرضم به حضورتون که خب بسیار خوب. بله اون دوی گفتی که آیا نمیدارم باید بیان، بله باید بیاید دانشگاه بغلان چند ترم ان شاء الله در این درس‌ها شرکت بکنید که فضای مفاهیمه بیشتر شکل بگیره. من معذرت میخوام از سرکار خانم کورانی، پرسش بسیار خوبی بود و همینجا ادای احترام میکنم به والده بزرگوارشون از حضرت آقای کورانی. عرضم به حضورتون که این که اصطلاح غربی به کار بردید این بحث کاملا جدیه، به اصطلاح مناقشه برانگیزی است. من دست صریحا میگم بله از یک اصطلاحی که وارداتی است استفاده کرده ام، لاجرم باید چنین بکنیم و تمام کسانی که از این حرفو میزنن که استفاده نکنن خودشون خیلی بیشتر از ماها درگیرن و از این استفاده میکنن. یک نمونه شاید سراغ نتونید بیارید که کسانی یکسره به اصطلاح همچی اینجور بحثا رو خودشون میخوان تولید کنن، به خصوص اون تعریفی که من از تمدن عرض کردم که تمدن اصلا یه قسمت داشته هاست، یه قسمت آورده ها. اصلا طبق تعریف بنده به لحاظ نظری ممکن نیست یک تمدن همچی خودش بیاره، اصلا الزاما باید از این برام بگیره. بله این واژه واژه وارداتی است اما ما حق تصرف داریم و معنی خاص خودمون رو عرضه میکنیم. اما اینکه چرا اصطلاح جدید وضع نمیکنیم برای این توجه، من بازم حرف کلی میذارم، اینکه در این توجه فضای مفاهمه با جهان رو نباید از دست داد. اگر مثلا ما به جای تمدن بگیم حیات طیبه، یه جای تو کنفرانس های چیزی بحث رو مطرح کنیم، شک نکنید که اون مخاطبان ما یه خود چپ چپ نگاه میکنن، اگه مسلمون باشن سفره حضرت عباسی نزد میکنن که شفا پیدا کنیم، اصرارم که بکنیم سریع ماشین میگیرن یا سریع رو بفرستید مثلا این امین آباد کجا خدا شفاش بده، خطرناکه در بین مردم. فضای مفاهمه رو نباید از دست داد، اصرار داریم از همین باج رو، یعنی تعبیر استحاله و نه ایجابیش، تغییر مفاهیم تدریجی باید صورت بگیره. به نظر ما قرآن هم اینجوری عمل کرد، همه واژگان خودش از ابتدا بعد خلق نکرد، ابدا نکرد، واژه‌های موجود رو گرفت، بخش از اون مفاهیم مد نظر بود و عرضم به حضورتون مفاهیم جدید برش بار شد اون حقیقت شرعیه و اصطلاحات شرعیه در بحث اصول اینها رو نشان میده. بحث تمدن اندیشی هم که مراد چیست، اندیشیدن درباره تمدن واضحه. حقیقت سال قبل یه بحثی در این مؤسسه امام موسی صدر داشتن درباره تمدن اندیشی امام موسی، اونجا خود درباره این کلمه بیشتر توضیح دادم. در این کاری هم که در این میز تمدن اسلامی دفتر تبلیغات انجام دادیم، اونجا مفصلا صفحاتی به بحث اختصاص داشتن. البته این بحث رو ما انتشار عمومی پیدا هنوز نکرده، ولی اگر مایل بودید خدمتتون تقدیم خواهم کرد. بر این اساس اجازه در باقی بقیه موارد خود آسان‌تر باش کنار بیام. من قبول دارم این تذکرات و این توجهات واقعا برای ما هم ارزشمند هست که مثلا سرزمین بردار از تمدن فکر بکنیم، واژه دقیق‌تری به کار بگیریم، تعریف عملیاتی هم ازش عرضه بکنیم. رو میپذیرم، ولی عرض بکنم که در برخی از اصطلاحی که همین الان در متن مقاله هست یک ذره شاید متفاوته. من اینجا تو متن مقاله نه این چکیده، مثلا برخوردار از تمدن رو تحت عنوان اقوامی که دارای مسئله تمدنی بودن که جنبه سلبی رو هم شامل میشه. در عرای زمان بود که برق از اینها رو باید شناخت برای اینکه انجام نداد، برق رو باید شناخت برای اینکه انجام داد. این رو من قبول دارم الفاظ باید دقیق تر باشه، برخوردار از مسئله تمدنی، نکته تمدنی دقیق تره. اما واژه رویداد رو هم باز میپذیرم. من کلمه پدیده رو به کار برده بودم در متن و بعد اصلاح کردم بودم کلمه رویداد رو گفتم. یه بحثی است که در بحث تاریخی وقتی میگیم رویداد مراد از رویداد چیست؟ کلمه حالا شما به قول شما غرب زده ایونت رو در نظر بگیرید. الزاما ایونت یه حادثه چیزی نیست، پدیده شخص هم میتونه یک رویداد تلقی بشه. به اون معنا گرفتم ولی تذکر واردی بود. اما در باره روایت خیلی عذر میخوام اون انتقام تاریخی رو اینجا از شما بگم. روایتی شما گفتم مراد روایات اهل بیت نبود، روایت به مثابه ساختار بیانی بود که اون بحث هرمونتیک هم به اون خاطر من عرض کردم. ولی طبعا در کار تفصیلی ما در اینجا بله بحث ادبیات عرب پیش از اسلام، بحث‌های زبانشناسی جدید، خیلی کار دیگری باید صورت بگیره که یه بحث مختصری رو درباره تاریخ در قرآن یه مدتی شروع کردیم. اونجا به حسب مورد اونها اشاراتی داریم، ولی اینجا اصلا طرح مسئله بود برای تفسیر تاریخی و تفسیر تاریخی حتما یه چندین جلسه مستقل می‌کنم. برای تشکر می‌کنم خانم کورانی. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودین و همینطور سوالاتی که مطرح شد خب بحث و ابعادش رو روشن‌تر و نقطه‌های پامالتش رو مشخص‌تر کرد. و من قبل از این که از آقای دکتر میرزایی درخواست بکنم که قبل از ورود در بحثشون سوالشون رو یا نکتهشون رو یا خیلی صمیمانه نقدشون رو نسبت به فرمایش آقای دکتر الویری مطرح بکنم و به این پروژه ایشون کمکی بکنم، بندم یه سوالی از مسائل دکتر الویری داشتم که در پروژه‌ای که ارائه فرمودن اساساً امکان تنزیل قرآن به عرصه‌های تمدنی امروز رو شما در حقیقت چجور ترسیم می‌کنین؟ اگر بخواین این بفرمایین که من آنچه که از تمدن در قرآن متوجه میشم، حالا با این پارامترهای مختلفی که مطرح فرمودین، قرآن حالا یک بارم شما میتونین با یک علوم یا تأکید و یک سری رویکردهای غیر قرآنی ممکنه این پل رو بزنیم بین قرآن و عرصه عینیات اجتماعی، ولی بنده تمرکزم رو خود قرآنه که آیا شما در این چهارچوبی که بستید آیا به این نقطه در قرآن رسیدید که به ما کمکی بکنید که خود قرآن چگونه ترسیم میکند پلی را که قرار است بین قرآن و تحولات تمدنی امروز در عینیت خارجی داره رخ میده؟ یعنی اگر بنده بخواهم اون الگوی قرآنی رو که فهمیدم در مقام نظر، بخواهم این رو با تحولات تمدنی در عرصه عینیت خارجی مرتبط بکنم و احیانا از اون الگو برای تغییر مناسبات انسانی امروز استفاده بکنم یا برای تعالی
مناسبات تمدنی استفاده بکنم، این ساز و کار رو آیا قرآن چیزی در موردش اشاره میکنه نمیکنه؟ آیا در الگو یا پارادایم فکری شما سهمی براش و جایی براش وجود داره و حضرت علی تعاملی فرمودین استفاده میکنه؟
پرسش بسیار مهم بود. من به هر حال اجازه میخوام شفاف عرض بکنم پاسخ این سوال رو، که آنچه که ذکر کردید تو بحث مثلا دخالت قرآن در بحث مناسبات، طبیعتا اگر من مناسبات مناسبات تمدنی نگیرم، مناسبات خرد در نظر بگیرم، این به نظر من سطح خردی است که طبق مباحث پیش فرضهای نظری ما که اتفاقا عقلی است و مطمئنم هست، قرآن حتما پاسخی دارد. اما روحی حقیر و رویه حقیر رو میدونید، من به شدت پرهیز دارم از اینجور حرفا. در بحث‌های خرد بیایم الان بگیم که از قرآن میتوانیم به خوبی استفاده کنیم، و نفی نمی کنم که دیگران این رو بیازمایند، این آزمودن‌ها خوبه، به ما کمک میکنه. بحث قرآن اگر بخوایم امروز تنزیل بدیم بحث تمدنی جهان کنونی، فعلا حسب فهم بنده در مرحله فقط خود اون در واقع به قول شماها اون اپیستمش هستیم، برای شناخت اولیش هستیم. اصلا من درک تمدنی از قرآنی باید پیدا کنم، همین کاری که بنده میگم انجام بشه و تازه ما رو به اون درک مفهوم میرسونه، اونجاست آغاز حلقه اتصال، که بر اساس اون درک مفهوم اون وقت بیان بین واقعیت خرد و جزئی و عینی با اون بحثا پل بزنن. من یکی از این در واقع دغدغه‌ها و نگرانی که دارم همین برداشت شتاب‌زده است که به سرعت قرآن رو میاریم پایین در گاهی مناسبت خرد، مثلا با یک کشور می‌خوایم بحثی داشته باشیم، حالا چه ایجابی چه سلبی، قرآن رو به صحنه میاریم. اینو تأکید می‌کنم، انکار نمی‌کنم، قرآن این کارکرد رو هم دارد، اما می‌بینیم خیلی پیش فرض هنوز پاسخ داده نشده، خیلی از مبانی هنوز روشن نیست، برداشت مصداقی خرد داریم. بنده در حال حاضر فقط در مسئله خود شناخت‌شناسی اولیه‌شه. اصلا اصولاً مقوله به نام تمدن که اشاره کردم مفهوم وارداتی هم هست، ولی از اون مفاهیمی است که اگر ما همون رو رها کنیم اون ما رو رها نمی‌کنه و برای این داریم باهاش زندگی می‌کنیم و باید براش موضع داشته باشیم. این مفهوم در ساحت قرآنی اصلا چجوری بیان شده است؟ نسبت به اینش هنوز ما تلقی نداریم، در که درسته هنوز به این مفهوم اولیه‌اش نداریم. این خیلی شتاب زده است که برخی ها به سرعت میارن تو حیطه‌های خرد تمدن قرآن رو میخوان در واقع حاکم قرار بدن. ما تو مرحله شناخت اولیش فعلا متوقفیم و من هیچ ادعایی بیش از این تو کارم ندارم، یعنی با عنایت و این توجه به این سوال دارم، خودآگاهی به این سوال دارم، اما همه کارم گذاشتن تو مرحله به قول شما اپیستمه اولیش. ما هر جا ناچاریم کلمه فرنگی به کار بریم میندازیم گردن مخاطب، میگیم به قول شماها که از خودمون دور بشیم. به قول آقای دکتر بابایی تو مرحله اپیستمش هنوز گیریم.
الان در همین اپیستمش اگر ما بخوایم یه مقدار سماجت بکنیم، برای اینکه فقط به جهت مفهومی نخواهیم تمدن رو در قرآن مورد شناسایی قرار بدیم، بلکه ساز و کار تأثیر در حقیقت رابطه میان نظر و عمل به معنای آن و رابطه میان نظر وحیانی و عمل انسانی به معنای خاص در مرحله اپیستمش، الان اصلا تطبیق به عالم خردش نمی کنه. خواهم عرض کنم که آیا در این الگوی که طراحی میشه، در این پازلی که میچینیه، آیا اینم میتونه قسمتی از پازل باشه که دقت بکنیم که خود قرآن ممکنه ساز و کار اثرگذاری تمدنی رو احیانا در برخی از آیات، در برخی از کلید واژه‌ها، در برخی از گزاره‌ها اشاره میکنه؟ آیا به این میشه تمرکز کرد، مخصوصا اگر بخوایم رابطه میان تأکید میکنم روی نظر آسمانی، نظر وحیانی، نظر الهی و عمل انسانی ما تأکید کنیم، که قرآن تئوریش در پل زدن بین گفتار خدا و عمل انسان چیست در مقیاس همین تمدنی و کلام؟ بیشتر منظورم همین بود، در مرحله همون اپیستمش.
بله 100% اینجا 100% همین جور هست و واقعا هم شگفت آوره. از ما در حد اندکی که هم تو شروع کردیم بحث رو، قرآن اصلا علت این که میگم تفسیر تاریخی تکیه میکنم، دقیقا مرادم اینه. قرآن مباحث آسمانی با عینیت گره زده، با عینیت گره به ما معرفی میکنه، و و اتفاقا اینقدر باریک بینی در اینجا وجود داره که شگفت آوره. مثلا فرض کنید همین کلمه مدینه رو گفتم، مثال در این زمینه تقریبا زیاد دارم، من بخوام ذکر بکنم خیلی میتونم مثال ذکر بکنم. مثلا یه چیزایی هست، مثلا یک مفهوم آدم نگاه کنه فقط در آیات مکی آمده، آیات مدنی اثر نکرده، خیلی شگفت آوره. تو بحث خود آسمان و زمین که دوستمون پرسیدن، مثلا نگاه من اونارم تمام تقریبا همه آیات رو جدا کردم، حدود 16 تا واژه برای خلقت خداوند به کار برده. انشأ گفته، خلقه گفته، جعله گفته، بدأ گفته. خود این تنوع واژگانی به نظر ما خیلی مفهوم داره. وقتی گاهی که انشأ گفته و استمرکم فی الارض گفته، خلقه گفته، چیز دیگه‌ای براش به کار برده. اینا تماما نشون میده که در واقع به اصطلاح پیوندهایی بین خود این که اصلا کدام واژه رو من مبنا قرار بدم. ما الان میگیم خلقت آسمان، سراغ واژه خلقه میریم، ولی اصلا 16 تا واژه متفاوت قرآن داره، کدامش واژه کانونی است و هر کدوم که پشت سرش که میاد به عینیت میرسونه، در واقع کدوم ها رو با کدام دست از رفتارها گره زده. تمام اینها پیام داره، یک دنیای بسیار 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 گسترده کار نشده ایست که باید از عظمت کار و تعدد شعوق بس انسان حیرت زده میشه. کاملا این بحث وجود داره تو بحث اپیستمش، بله. تو واقعا من همینا رو میخوام بگم اونجا اصلا ببینیم قرآن چه جوری به این موضوع پرداخته که تفسیر تاریخی دقیقاً خاصش همینه. قرآن مباحث آسمانی خودش رو در خلأ ارائه نکرده، بلافاصله پیوند زده با عینیت جامعه و یک روایت خاصی از زندگی بشر داره. من اینجا به یک منو به اون فهم تاریخی هگلی میخوام نزدیک بشم، که اون روح تاریخی که هگل میگه به نظر میاد قرآن هم اینجوری به زندگی بشر نگاه کرده، یک کلیتی رو گفته و به این خاطر میخوام بگم اصلا نازل به گذشته نیست و یه فرآیندی هم قشنگ برداشت میکنه در آینده هم قراره به این سمت و سو حرکت کنه. اینا رو نمیشه مستقل از هم دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این فرصتی که دادید به بنده تشکر میکنم. دوستان عزیز و اساتیدی قدم بنجه فرمودن، تشریف آوردن. عرایض من به شسته رفته بودن فرمایشات آقای دکتر نیست، واقعیت من در حوزه کلی مرجعیت قرآنی شناخت و تحقق تمدن الهی نکاتی رو عرض خواهم کرد و شاید اون پیوستگی و انسجام و یک دستی علمی پژوهانه نداشته باشه، به خاطر اینکه فکر میکنم زود هست و به تعبیر دیگه تقریبا همه محورهایی که در ذهنم بوده و نوشتم تک تک اونها ظرفیت این رو دارن که هر کدوم موضوع یک کار متمرکز علمی پژوهشی باشه. سه محور مرجعیت قرآنی و بحث تمدن و بحث گرایش الهیاتی تمدن محورهای اصلی عرایض متفرق بنده هستند. ابتدا نکاتی رو در بحث تمدن عرض می کنم. یکی این که متاسفانه ما به مخاطر آمیز بودن کشاندن پای فلسفه ها و واژه‌های مشبع و پر از فلسفه ها به قرآن گاهی التفات کامل به این نیست در جامعه علمی، گاهی هم چاره نیست واقعا، یعنی گاهی هم ناگزیر به عنوان یک تاکتیک علمی، به عنوان یک مرحله گام اول این اتفاق میفته. مقوله تمدن از این بحث است. به نظر میرسه مقوله تمدن خود این چارچوبی که اتفاق افتاده دربارش بحث شده چارچوبی است انسانی و معلوم نیست که در قرآن کریم این موضوع بتوانه به عنوان یک احور هویت‌دار مفهوم تعریف قابل تعریف روشن ساختاردار قرآنی قابل عرضه باشه و مستمرن باعث سوء تفاهم در ابعاد این قضیه خواهیم شد. حالا تقریبا عرایض من بخشش به مخاطرات هم ارتباط پیدا میکنه. امروز هم همین اتفاق داره میفته، یعنی امروز هم ما تعیین تکلیف کردیم ساختارهای حکومتی، مناسبات دین و حکومت، دین و دولت، جامعه دینی و غیره. و حالا از قرآن استعانت میکنیم برای مشروعیت بخشیدن به ساختارهایی که خود ما مبتنی بر منابعی غیر محکوم به حاکمیت علمی قرآن درو کردیم، یعنی به نوعی استفاده ابزاری از نگاه از قرآن برای تثبیت چارچوب‌های کاملا وضعی و بشری، یعنی اجتهادات و استنباطاتی که خود اونها به نوبه خودشون باید بر قرآن عرضه می‌شدن و با حاکمیت قرآنی شکل می‌گرفتن، حالا ما می‌خوایم همونا رو آشفتگی روش تولید اندیشه دینی، آشفتگی به هم ریختگی مناسبات علوم، مناسبات فرهنگ و جامعه، حتی عدم وجود تعریف مشخصی از بحث فرهنگ، یعنی صدها مقاله در ماه داریم درباره فرهنگ می‌نویسیم اما هنوز مشخص نیست فرهنگ یعنی چی. یعنی در همین بحث تمدن شما تقریبا 30-40 تا تعریف من احصا کردم، 10-15 تا اینها تبیین این همانی فرهنگ و تمدنه که اصلا فرهنگ یعنی همون تمدن، بخش زیادی از اینها نسبت‌های فرهنگ و تمدن رو می‌پذیرند، بخشی تمدن رو به نوعی لایه سخت افزار و مشهود و ملموس و مادی فرهنگ میدونن و تا غیره، اما هنوز این مفاهیم چارچوبها شکل روشنی به خودش پیدا نکرده که ما اینها رو پای اینها رو به بحثایی مثل بحث قرآن با خیال راحت و آرامش روحی برسونیم. پس این مخاطرات هست و به نظر میرسه در نوع عرضه اینها باید با احتیاط و وسواس وارد بشیم. نکته دیگر این هست که جدال قرآن در بحث تمدن به نظر میرسه تمدنی و غیر تمدنی نیست، در بحث الهی بودن و گرایش های خاص این تمدن هست، یعنی قرآن صحبت در سر این نیست که این تمدنی هست یا این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه انسان به نظر میرسه حواری و طبع هست، انسان غیر حواری و غیر تمدن ساز، غیر دارای نقش تمدن سازانه پیدا نمیشه. مثلا انسان ها ذاتن و وجودن و تکوینن اینها تمدن ساز آفریده شدن، پس تمدن ارزش نیست، ذات تمدنی بودن. این تمدن نوع و مدل فاسد و مفسد داره، هر چیزی که مدل و نوع فاسد و مفسد داره ذاتاً اون حوزه ارزش ذاتی نداره. اون مسئله انسان نمیتونه بدون تمدن سازی تصور کنیم انسانها رو، انسانها در مسیر تمدن هستن. مدنی و طبع اصلا یعنی همین، اجتماعی و طبع یعنی همین. انسانها به تنهایی نمیتونن مثل داستان حی ابن یقظان فکر کنه حالا در یه جزیره یه نفر میشینه و فلان کن، نه، انسان هر جا باشه قطعا و یقینا چون عقل داره از منابع محیطش برای توسعه، تمدد، رشد استفاده خواهد کرد. حتی یه نفر در یه جنگل داره تمدن سازی میکنه، تکی یه نفری، یعنی یه نفره، ولی میاد به قول آقای دکتر منابع آب رو مدیریت میکنه و اون واقعا یک مسئله تمدنیست، مدیریت آب، مدیریت باران. شما با سوء مدیریت با یک سرزمین میسوزه، خشک میشه. یک بیابانی که محل یک شهر بود با سوء مدیریت مجبور میشن این شهر رو بعد از 50 سال کلا ویرانه میشه. اصلا شهرهایی که در تاریخ ویرانه میشدن به خاطر همین بوده. این نیست که انسان نمیتونه غیر تمدنی باشه. پس بحث قرآن بحث اتجاه سمت و سو و روح و مقاصد و معال و عواقب و اینهای این تمدن هاست به نظر اینجوری میاد، به نظر اولیه که بنده دارم الان. این هم یک نکته که فکر میکنم به جای طرح مباحث بسیار گسترده در ضرورت روی بینش تمدنی داشتن، ضرورت فلان، باید ببینیم اسلامیت این تمدن و الهیت این تمدن کجا به خطر میفته و کجا تأمین میشه. ما با چه زیستنی متمدنانه که عرض کردم همیشه گیز و ذاتی حرکت انسانها بوده است، با چه نوع زیستن متمدنانه ای میتوانیم در مسیر توحید و در مسیر سازندگی خاص و مسیر خدا و اون تعریف ها و مفاهیم ارزشی و سعادت آمیز حرکت کنیم. این خیلی بحث مهمیه در بحث ما. و دو نکته اینجا حالا در ذهن میاد، یکی بحث این که عامل پهله جغرافیایی رو من در تعریف های مهم تمدنی ندیدم واقعا، یعنی این که ما فکر بکنیم تمدن ارتباط دارد به فراملی بودن و فرا کشور بودن و فرا قوم بودن به معنای سرزمینی ژئوپلیتیک، من اصلا اینها رو ندیدم. شما از تعریف مثلا ویلدوران که تمدن رو نوعی زیستن اجتماعی منجر شونده و خلاقیت فرهنگی که خیلی خیلی قشنگ به نظر میرسه، یک قرابت به یک فرصت خوبیه برای بحثای تمدن و قرآن که حالا اگه فرصت بشه برگردم به این، از این تعریف ها شروع کنیم تا تعریف های مهم دیگه. تقریبا تمدن ارتباطی اساسا به سعه و زیغ جغرافیا نداره، یعنی ما میتونیم در یک شهر کوچکی تمدنی داشته باشیم کاملا الهی، اتجاه الهی، سازنده، فزاینده، زاینده علم و دانش و تراکم تجربه اجازه و غیره. ما میتونیم تصور داشت و میشود این تصور رو در 1000 سال پیش 10000 سال پیش هم داشت. حضرت آدم علیه السلام اساسا اول صناع تمدن بوده، یعنی اصلا این نیست که فکر بکنیم که این مال مثلا بحثای جدیده، تقسیم بندی کنیم مثلا بشریت. به نظر میرسه با این نگاه و تعریف ویلدورانتی و به نظر من قرآن هم در همین چارچوب قرار میگیره، اساسا قریه به معنای شهر هم نشده ملاک تمدن عدم تمدن نیست. یعنی ما میتونیم یه روستای متمدن فرض بکنیم که ظاهرا تناقض پیدا میکنه با اینکه بگیم این مدینه است و اون قریه است. نه، چون میشود یک روستای صد خانواری انسان‌ها در یک نظام اجتماعی مبتنی بر اخلاق، عقلانیت، علم، تعامل، تکافل، تقوا، تبعیض نژادی سه چیزی و در واقع عدالت، مساوات رو میشه تصور کرد. این دقیقاً تمدنی است که من با پذیرش فرمایشات آقای دکتر که ما فعلاً میپذیریم واژه تمدن رو، ولی با نگاه انتقادی و با نگاه حساس و وسواسی طرح می‌کنیم، من این رو میپذیرم. لذا میگم این تمدن رو ما به این شکل میتونیم در عرصه آیات قرآنی فهم بکنیم. امروز در قرن 21 ما میتوانیم ادعا بکنیم که پارادایم های قومگرایی، عربی، ترکی، فارسی، آلمانی، هرچی، اینها با نگاه و حاکمیت و مرجعیت قرآنی شاخص تمدنی نه، شاخص های تمدنیشون درست نیست، تمدنی نیستند، بدوی هستن. پدیده بدویت قومگرایی عربی، ترکی، فارسی و همه شون خیلی تفاوت مقاید، این که شما سقف اندیشه، روش و تحقق و مدنیت رو قوم قرار بدهید در قرن 21 در شهر نیویورک یا دبی فرق نمی کنه، این بدویته با نگاه قرآنی، این اون مدنیتی نیست، اون امت نیست، مفهوم فرانژاد از اقتضاعات اولیه تقوا، عدالت، مفهوم انسانی اسلام است. پس ما از پدیده قومگرایی به عنوان یک مرجعیت تمدنی از نگاه قرآنی نگاه انتقادی داریم و فکر میکنیم به اندازه‌ای که انسان‌ها چارچوب‌های قومی، نژادی، رنگی و حتی به نظر من سرزمینی به عنوان قید مرجعیت میارن، به همون اندازه بدویان به معنای منفی بدویت، چون در اونها خلاقیت های فرهنگی به تعبیر ویلدوران و به تعبیر قرآن خیر و حکمت و عدالت و عقلانیت و اینا روش نمی کنه در یک جامعه. شما الان رابطه جهان عرب و ایران رو با همین نگاه به عنوان یک کیس استادی، یک موضوع تحقیقاتی عینی نگاه بکنید. امروز بین جهان عرب با این تاریخ علمی وسیع و بین ایران با این تاریخ فکری تمدنی علمی وسیع هیچ گونه داد و ستد و تعامل عقلانی و فکری و استراتژیکی وجود نداره، بلکه مخاصمه است. این یعنی نوعی بدویت مدرن مثل جاهلیت مدرن. اصلا شاخص تمدن قرآنی توحید هست، شاخص کلان شاخص توحید هست، و کلان شاخص بدویت جاهلیت و شرک هست. شما در بحث قرآنی وقتی که به مقوله توحید میرسید، ملاحظه میفرمایید که توحید عامل انسجام بخش آفاقی و انفسی است. یعنی هدایت آفاق با مقوله توحید تحقق پیدا بکنه، آفاق یک پارچه میشه. لذا مقوله اصلی پهنه جغرافیایی اسلام الارض، زمینه. یعنی بعد انسانی اونقدر وسعت پیدا میکنه که تمام سرزمین رو میگیره. لذا مقوله مهدویت و حاکمیت زمین مقوله ایست فرا تمدنی، با این نگاه هایی که البته نگاه جغرافیایی وارد میشه. لذا ما به بحث انسانی و عالمی بودن بیشتر توجه باید بکنیم و بیشتر ظرفیت تحقق کل نظام ارزشی و معرفتی اسلام رو داره تا مقوله تمدنی. در نتیجه تمدن با این عرایضی که شد ارزش ذاتی نداره و بسته به اینکه اتجاهش به کدوم سمت هست. مناسبات اجتماعی، تعامل اجتماعی، رفتار، نگاه‌های هستی شناسانه، تفسیر انسان از پدیده‌ها، تمام اینها مقولات و مکونات و محددها و مؤلفه‌های اصلی تمدن ساز هستند. منتها اگر بر اساس رشته‌ای از تفسیرهای منافی با نگاه توحیدی و انسانی و ارزشی باشه، نظام حقوقی که بر اون اساس ایجاد میشه باعث پدیدار شدن تمدن و آرام آرام باعث تحقق اون دوره پنج مرحله ای ابن خلدون میشه. که همینجا باید عرض بکنم که تشبیه مراحل زایش تا مرگ تمدن که تقریبا به عنوان مسئله مسلمی فرض شده در نگاه خلدونی به تمدن، و اون رو به عنوان یک نگاه جبری و تاریخی درست نمیدونم. با نگاه قرآنی، با نگاه قرآنی هیچ جبر و قهری در سقوط تمدنی ما نداریم. تصور این میشود کرد که یک تمدنی ساله زائل بشه، 50 سال زائل بشه، و تصور این هم هست که یک تمدنی اصلا عامل زوالش بیرونی باشه، یعنی مقومات بقا و ماندگاری درونی است به خاطر عامل توحید. چون توحید بزرگترین عنصر عقلانیت ساز در حیاتی است. من اینجا خوانش معرفت شناسانه و جامعه شناسانه از توحید میکنم، خوانش تمدنی، نه خوانش اعتقادی، اعتقاد به خدا یکیست و مثلا دوتا نیست و بحث اونطوری. شرک که مقابل این مقوله هست کاملا تمدن سوز هست به تعبیر دکتر الویری. شرک باعث اختلال سیستماتیک در نظام‌های اجتماعی میشه، یعنی باعث گسست ظرفیت‌ها و انرژی‌ها و سازمان‌ها و جوامع و تمدن‌ها میشه. عامل شرک یعنی چند تصور، چند مدیریتی، تصور چند خدایی. این فسادی که لفسدتا در قرآن هست اگر بیش از الهه بود با نگاه تمدنی یعنی همه، یعنی تضارب و تناقض و تنافی و خونسا کردن مرجعیت های مدیریتی در جامعه و در تمدن، که شما به سمت های مختلفی انسان کشیده بشه. یعنی شما انسان رو فرض بکنید به تعبیر امام موسی صدر، توحید باعث انسجام بخشی به نیروهای درونی انسان ها هم میشه، که این عنوان انفسی که عرض کردم منظورم این هست. یعنی هم عامل انسجام و یک پارچگی و قوام آفاقی میشه و هم توحید عامل یک پارچگی، نظم و نسق و همبستگی و پیوستگی انرژی ها و طاقات و توانمندی های انفسی میشه، که دقیقا شرک میاد همون آفاق رو از هم پاره پاره میکنه و منجر به فروپاشی میشه. همین انفس رو با تناقضات درونی باعث ونک و فروپاشی و اینها میشه. این هم بحث توحید و فهم توحید که اثر مستقیم در حیات و زوال جریانهای اجتماعی انسانها داره، که تمدن عرض نمی کنم برای اینکه تمدن هم میتونه تفسیری از همون زیست‌های اجتماعی باشه. در موضوع مرجعیت قرآن هم نکته ای عرض بکنم و اون این هست که واقعا خود قرآن کریم مهمترین مشروعیت دهنده به نقش بی‌بدیل، اجتناب ناپذیر و قطعی سنت هست. پس هر وقت که ما از مرجعیت قرآن و حاکمیت قرآن صحبت میکنیم، نقش پیامبر به عنوان حامل این کتاب و مرسلون الیه این کتاب و نبیی که این کتاب رو میخواد انباء کنه، تبیین کنه، تفسیر کنه، این اساسا قابل جایگزینی نیست. این وجودش حتمی و قطعی و ضروری است. نکته اولی که گاهی ممکنه سوء تفاهماتی پیش بیاد عرض باید بکنم که در مرجعیت قرآنی نقش تبیینی و تفسیری و روشی که پیامبران حامل کتاب‌های آسمانی داشتن، این قابل جایگزین شدن نیست و استغنایی از این مسئله نمیشه کرد. منتها در نگاه قرآنی، من روی بحث تمدن با نگاه تاریخی نمیخوام عرضی داشته باشم. هم تخصص جناب آقای دکتر الویری هست، این بحثا تخصص بنده نیست، و هم این که اولویت برای من اون موضوع نیست. در قرآن آیات زیادی، صدها آیه از نوع تشکل و فعل و انفعالات درون تمدنی و بین خود تمدنها، منطق تعاملی خود این اقوام و بلاد و قرا و این بحثا بسیار گسترده، جالب و شیرین است. خیلی هم کار وسیعی شده نسبتاً در جهان اسلام در این نوع تعامل. آقای اماده دل خلیل، مالک بن نبی و دیگر خیلی این رو این مقوله کار شده. منتها عرض من اینه که در نگاه قرآنی و خصوصیت و شاخصی قرآن یک پارچه بودن و توحید محور بودن کل جریان هستی شناسی و حکمت عمل و عقلانیت هست. این سگانه کانون استخراج و استنباط نظریه تمدن ساز قرآنی است. به این تقریر خلاصه‌ای که عرض می‌کنم، نمی‌دونم وقت دارم الان یا با این تقریری که عرض می‌کنم، ببینید دوستان، ما در نگاه قرآنی تفکیک آیات از هم و تفکیک اجزاء آیات از هم، این میتونه در یک شرایط خوب باشه، مشروط بر این که پیش از این تفکیک ها و تجزیه ها و تقسیم ها اون نقشه کلی و هیکلیه کلی و ساختار کلی شناخت قرآن به دست بیاد. یعنی ما یه تقریری از مبانی، کلیات و جریان های کلان قرآنی داشته باشیم، بعدن وارد بعد وارد بحث‌های جزئی‌تر بشیم. ما یک مقام هستی شناسی، یک آیات هستی شناسانه ای داریم که اینها معادلات محتوم و سنن حاکم بر اشیا، طبیعت و اشخاص به عنوان رفتارها اینا رو بیان می‌کنن و حتی شریعت هستی. مثلا در بحث طبیعت، به طور طبیعی ما مناسبات سببی، منطقی و محتوم بین اشیاء طبیعی رو ما اینو میدونیم. در چه زمانی با چه رفتاری منابع طبیعی از بین میرن یا احیا میشن یا نوسازی میشن، در چه شرایطی باران مثلا باعث اعمار میشه یا باعث چون، در چه شرایط طبیعی یک درخت میتوانه بالنده بشه، رشد بکنه و یک درخت میتوانه خشک بشه. قوانین حاکم بر طبیعت تقریبا در حوزه علوم طبیعی است. این نگاه هستی شناسانه در حوزه طبیعی است. نگاه هستی شناسانه قرآنی در حوزه علوم انسانی، به نظر میرسه اینجا همون نقطه خلأ و فرصت مهمی است که باید روش کار بشه. مناسبات انسان‌ها با هم عین حتمیت و قطعیت مناسبات عوامل طبیعی منطق ثابتی دارن. این ثبات اگر می‌بینیم شما در یک خانواده با 4 فرزند یک دستور به یکی جواب میده، به یکی جواب نمیده، به یکی دیگه ضدش جواب میده، این نافی و ناقض این عرض من و این فهم من از واقعا مسئله قرآنی نیست. این به خاطر این است که ما به تصور غلط داریم داریم حالا عربا میگن اسقاطان، شما یا از انگلیسی میارید من از عربی مجبورم بیارم، یعنی در واقع یک جور گرته برداری ادبیات پوزیتیویستی استقرایی مادیست برسه انسانی و این عامل فروپاشی مناسبات انسانی میشه، عامل فروپاشی تمدنی میشه که شما بیایید مناسبات بسیط نسبتاً در عوامل رشد خشک شدن یا خشک نشدن یه درخت رو بر انسان تطبیق بدید. فکر کنید اینم اگه 5 تا عامل نور و هوا و آب و زمین هست، مثلا من هم مثلا یه فرزندی با یه چند تا عامل میخوام هدایت بشه، بگم تو برو مسجد و بعد چند بار درس بخون بعد چند بار فلان کن، این یعنی نگاه بس بعد جوابم نمیگیریم و فکر میکنیم که این مسئله علمی نیست، در صورتی که اینجا هم علمی است. اتفاقا بحث سنن اجتماعی و سنن تاریخی قرآن که هم یک بحث بیان رشته است به نوعی در این دیسیپلین های علمی فعلی عرض میکنم، اما از نظر بنده رکن منطق و سببیت اشیاء اشخاص و افکار، این سلایه به تعبیر مالک بن نبی، عامل انسجام و تفسیر و ارتباط بین اینها هست. سنن، سنن ثابت طبیعی و سنن ثابت اجتماعی و سنن روانشناسی و غیره. منتها اشکالی که در تبیین سنن و مناسباتش با تمدن هست این هست که ما در مقام سنن متوقف شدیم، سنن این رو اخراج کردیم، یعنی همون مشکلی که با آیات الاحکام مثلا باش مواجه شدیم با مقوله سنن مشکل داریم. ما الان در بحث آیات الاحکام میخوام فقه اسلامی تبیین بکنیم، میریم سراغ 300 تا آیه، میگیم این 300 تا اینا آیات الاحکام هست. حالا دو جریان هم آمده، یه جریان تقلیلگرا که این 300 تا رو اخیراً یه جایی میخوندم گفته مثلا من اینا رو به 50 تا رسوندم، فکر مسابقه است بر سر این که اینا رو کم بکنه، من نمیدونم چرا. یه آقایی هم مثل مرحوم شمس الدین ادعا میکنه 600 تا آیات الاحکام داریم، و یه ادعای دیگری هست که گفته شده و بنده به این اعتقاد دارم که اساساً قرآن آیات الاحکامش قابل تفکیک نیست، یعنی تمام آیات قرآن بدون استثناء اینها خوانش احکامی و فقهی میشود از اونها کرد، که به بحث ما همین ارتباط داره. الان در بحث سنن که در قرآن ما استخراج کردیم، چرا مثلا آیه فرض بفرمایید آیات تقوا سنن نباشن؟ خطا ناپذیرن، قطعی هستن، نتیجه یقینی است. در بحث نماز چرا نسبت نماز با سنن یا با اون ثبات و ماندگاری و خطا ناپذیری نتایج و عمل نسبتش چیه؟ کجا کار شده؟ ما بریدیم، یعنی آمدیم گفتیم که نماز واجبه و این وجوبش رو گرفتیم و بقیه اجزای نماز هم سنت و احادیث، در صورتی که اون نگاه هستی شناسانه، یعنی اون سلایه رو میخوام عرض بکنم در بحث نماز، این هست یک سری از آیات از نتایج و وضعیت‌های تحت تأثیر نماز حرف میزنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، اقم الصلاة لذکری و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و غیره. اون ذکر آخری به خاطر اون اقیم صلاح ذکری به نظر میرسه نماز نماد اعلای اون ذکر و اصل و اساس اون هست، و ده ها آیه دیگه. اینها آیات سلو نیستن، این آیات نمیخواد بگه بخونید، بخان خداوند متعال رو انتزاع میکنیم از این ضرورتها و تأثیرهای این نماز. حالا اگر ما نتوانستیم تحقیقات کنیم درباره این فحشا و منکرهایی که نماز عامل تزریق، عامل مواجهه با اونهاست، این اشکال در عدم ربط دادن این لایه‌های مختلف معرفتی قرآن کریم هست. پس این لایه هستی شناسی در بحث نماز هم وجود داره، آیاتی که در آثار نماز، آثار محتوم و قطعی نماز صحبت کردن، این آیات هستی شناسانه نماز هستن. پس از لایه هستی شناسی همه مقوله هایی که تقریبا در ذیل کلمه ایمان جمع میشن، یعنی دوگانه ایمان و عمل صالح، در زیر مجموعه ایمان، شناختن خدای متعال صفات و اسما، شناختن طبیعت، خلق خدا و غیره، در اینجا حتی شناخت انسان جز مقوله هستی شناسی است. اینکه انسان رو ما بشناسیم، انسان چیه، به چی جواب میده، به چی جواب نمیده، اینا در واقع جزء نوعی آفرینش ثابت محسوم و محتومی است که خدای متعال انسان رو آفریده، که اینجا جای مهم انسان شناسی قرآنی و نقشش در سقوط و ظهور یا تشکل‌های تمدنی است که ما کار نکردیم اینجا هم این رو این بحث. در واقع ما قبل از اینکه کلیت انسان شناسی قرآنی رو کار بکنیم، رفتیم به سمت حوزه‌های دانشی متفرقه، در حالی که شناخت انسان شناسی با این نگاه هستی شناسانه قرآنی اولویت بود. پس در بحث هستی شناسی این وسعت رو داریم. قوانین کلی قرآنش در ظهور و سقوط تمدن‌ها دقیقاً جزء لایه هستی شناسانه قرآن هستند. این که شما چه بکنید تا دوچار اون سقوط و اون زوال و اون ضعف و اون فساد نشوید، این لایه حکمت عملی است که وارد حوزه دوم اون سگانه هستی شناسی و حکمت عمل و عقلانیت. در لایه حکمت عمل هم یک قوانین ثابت سنن حاکم هست، بایدها و نبایدهای کلی، نظامهای کلی اخلاقی و فقهی و غیره که کوتاه عرض میکنم، فکر میکنم وقت من داره تموم میشه. و نکته آخر که بسیار مهم هست، نکته سوم اون سگانه، بحث عقلانیت هست. حالا شما به این عقلانیت بفرمایید عقل ابزار، تدبیر، هرچی، مدیریت و بحثای زیادی میشه که حتی بحثای حکومتی و غیره. در لایه سوم شما با عالم پرتزاهم و پربرخوردی روبرو هستید که دیگه مسئله این که نماز بخوان کافی نیست، چون همزمان با خواندن نماز ممکنه که 50 تا فعل خوب دیگه هم قابل تصور باشه. یعنی شما اذان گفته بعد نماز بخونید، خب میشه نماز بخونید، همیشه اینطوری نیست، ممکنه شما الان یک 10 تا اتفاق دیگه پیش بیاد بعد اونا رو مدیریت کنید، نماز رو نیم ساعت تأخیر بندازید، ممکنه نه باید همون اول وقت بخونید. بحثای تزاهمی، بحثای به تعبیر روایات احون و شرین، خیر و شرین، اقتضاهای زمان و مکان عامل بسیار مهمی است. نبود این عوامل باعث شده که اون علم اخلاق و اون علم فقه نگاه کارآمد، عینیتگرا و تمدن ساز دیگه نداشته باشه. یعنی با یک کلیات و باید و نبایدهای عمومی نمی شود منابع عینی اجتماعی و تمدنی رو مدیریت کرد. پس لایه سوم نوع مواجهه اون حکمت عملیه، اون عقل کلی عملی، اون باید و نبایدها و نظام علوم هست با واقعیات پیچیده و در هم تنیده پر از گزینه‌های مختلف که لزوماً گزینه‌های حرام هم نیستن، اما تشخیص اینجا فقه اولویت و فقه توازن و فقه مصلحت و اینا به وجود میاد که بحثای رفتاری هستن. و عرض آخرم که کوتاه بگم، البته نکات بسیار زیادی من داشته بودم، اینا رو دیگه شاید فرصت نشه اونا رو عرض بکنم، ولی اون روح کلی عرضم رو حس میکنم که منتقل کردم. عرض آخرم این هست، متاسفانه مبحث تمدنی رو ما به عنوان خروجی طبیعی جریان کلی دانش و عمل مسلمون ها کمتر مورد توجه قرار میدیم. ببینید بحثایی که رهبران نهضت اصلاح و تحول در تاریخ دو قرن اخیر داشتن، این بحثا کجا شد؟ به چی رسیدن؟ نتایج چی شد؟ یعنی عامل‌های عقب ماندگی و رشد جوامع که تا یه حدی آمد، سید جمال و جریان‌های مختلفی انقلاب اسلامی ایران، این بحثا به کجا کشید؟ تقریبا ما با یک گسست، با یک انقطاع علمی در پیگیری اونها روبرو هستیم. ناگهان یک پرشی، یک خیزشی به سمت تمدن سازی ما پیدا کردیم و بحثای تمدنی امروزه میاد و به این شکل هست. اون بحثا باید برگرده سرنوشت مباحث روشن بشه، مخصوصا بحث مناسبات علوم. اون سگانه هستی شناسی و حکمت عمل و تدبیر یا عقلانیت اجتماعی، اون سه مقوله الزاماً باعث بازنگری در روش شناسی های علوم ما باید بشه. الزاماً یعنی فقه ما که فقه عمل هست لزوماً مناسباتش با هستی شناسی یعنی حوزه های اعتقادات و باور باید تبیین بشه، نه اینکه ما فکر بکنیم که فقه رو که الان هست و اون منطق باوری که الان هست اینا رو بیاریم چفت و بند بکنیم، به هم وصلش کنیم با تأسف و با زور و با تلاش های جهر به هم بچسبونیم. نه خیر، اساساً فقه برآمده از نگاه پیشینی هستی شناسانه رنگ و شکلش ممکنه متفاوت بشه. فقه مدیریت اجتماعی که در واقع به نوعی فقه الحضاره و فقه تمدن تلقی میشه، اون اصلا روش استنباط و حکمسازی و گزاره‌هاش متفاوته. مرحوم شهیصد صحبت از ضرورت انتقال فقه الاحکام به فقه النظریات، میگن اقتضای فقه اجتماعی این است که مبانی گزاره ساز فقه و جزئی نگر فقهی به یک فقه نظام ساز و نظریه ساز. نظام سازی در جریان تمدنی که یکی از کانونهای مسئله قرآنی هست، لازمه این نظام سازی باز ترکیب لایه های باور و هستی شناسی مبتنی بر توحید و منطق ها و سیستم های عمل هست. یعنی لازمه این نظام سازی قرآنی تمدنی باز ترکیب کردن و باز ساختارسازی علوم هستی شناسی و علوم عمل هست. اساسا اگر ما مناسبات نماز با روابط اجتماعی رو کشف نکنیم در یک منطقه هستی شناسانه علمی، ما چگونه میتونیم فقه و صلاتی به جامعه ارائه بدیم که بر اساس اون جامعه متنعم بشه از متانت ها و استحکام هایی که نماز ایجاد میکنه. میدونید نماز هم مقوله فردی که نیست، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، یعنی مساله نماز نماد عالی سیستم ارتباطی عمودی انسان هاست، چون که منطق عمل صدقات نظام کلان یا ابر سیستم ارتباطی انسان در افق و با انسان هاست. این مقوله ها اگر در یک دستگاه تفکری، اینکه ایشون یک روش فقهی داشته باشن یا آقای دیگه هم یک روش مثلا کلامی داشته باشه، بعد اینا هر کدوم به سی خودشون نظامی درست بکنن، بعد اینا رو کنار هم در یک دولت دینی بخوان به اجرا بگذارن، بعد هم که اجرا جواب نمیده مجبورن برن و یه جورایی رفوگری های دیگری بکنن. این تقریبا خلاصه از عرض من بود و خیلی عذر میخوام از پراکندگی. قبلا هم البته گفته بودم که به نظم و نسق و علمیت فرمایشات آقای دکتر نیست، ولی دغدغه ها و درگیری های ذهنی من بود، خواستم با صدای بلند این اندیشه رو تقدیم اساتیدم بکنم. و سلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من اجازه بفرمایید با یه سوال شروع میکنم تا بزرگواران سوالاتشون و نکاتشون رو مطرح بفرمایند. بنده در تأکیداتی که حضرت عالی روی توحید داشتین، روی فقه داشتین و برحال لایه های هستی شناسی و انسان شناسی خاصی که در قرآن وجود داره داشتیم، مخصوصا در مورد توحید، سوالم از نسبت به فرمایش حضرت عالی اینه که آیا به نظر شما تمدن الهی برای فقط مؤمنان به توحید، یا چتر تمدن الهی که شما باز میکنین شامل غیر مؤمنان هم میشود، که کسانی که نه به توحید باور دارن قبول دارن، و اگر در صورتی که شما میخواهید تمدن الهی رو چترش رو باز بکنید و غیر مؤمنان رو هم شامل در واقع شامل بشین تمدن شما، شما بحث توحید رو اینجا چیکار میکنید؟ آیا تنزیل میدین توحید رو از یک امر عقیدتی به یک امر اخلاقی، یا از یک امر اخلاقی به یک امر انسانی؟ و اگر شما بفرمایید که نه، من دنبال تمدن خالصی هستم که فقط داره در جامعه مؤمنان داره اتفاق میفته، اون موقع این سوال مطرح میشه که آیا یه چنین تمدنی هم به جهت تاریخ و هم به جهت امکان وقوعی، آیا اساساً ما یک مثالی میتونیم براش پیدا بکنیم
و بگیم که بله یه تمدن خالص مؤمنانه بوده در گذشته، یا امکانی وجود داره که ما در جامعه امروز یه تمدن توحیدی خالصی رو طراحی کنیم.
ببینید تمدن توحید، عرض کردم خوانش بنده از توحید خوانش عینیت گرا و انسانی و اجتماعی و علمی است، علمی به معنای ساینس، به همین صراحت عرض میکنم. اصلا توحید منظور من باورهای جزئی افراد فقط نیست، توحید به معنای یک پارچگی خلق و خالق و یک پارچگی سیستم ها و نظام های دلالتی و ارتباط یک پارچه تمام اینا با همه، و این باشکوه ترین خبریه که میشه یک کافر بشنوه، که من با اینا خیلی مواجه شدم، سکولارها و افرادی که اساسا تو این زمینه نیستن، بسیار اینا خوششون میاد، میگن فقط ثابت کنید این ارتباطات رو برای ما بیان بکنید. بحث من بحث ایدئولوژیک به معنای اعتقادیش نیست جناب دکتر، بحث من این هست که لذا عرض کردم شرک عامل اختلاله، برای اینکه الان در غرب خود غربی ها وقتی که از یک مقوله جادوی تاریخ بشریت، به نظر من بزرگترین جادو و سحر کل تاریخ بشریت مدرنیسمه، اعتقاد منه، اما از این عبور کرد. ببینید چه اتفاقی افتاده در غرب، چه اختلال مبتنی بر نگاه شرک معرفتی. یعنی اقتصاد آمده، دیروزی خبری میخوندم 50 تا 40 تا عکس انداخته بود و گفته بود سرمایه های این 40 نفر میتواند 7 بار فقر رو از کره زمین برداره، 7 بار. امروز همین میامدم اینجا اینو خوندم. ببینید چه اتفاقی بر سر بشر اومده که این انسان به عنوان انفسیش پاره پاره شده. یعنی روانشناس میاد میشینه با انسان، اون فقط روانشناسی خونده، استقراءن جزئی توحیدی نخونده انسان رو. توحید ممکنه شما رفتار توحیدی باشه، اما در مرحله باور وقتی به شما بگن ای بسه که اصلا نگاهتون فرق میکنه. من فعلا اون لایه رو کنار میذارم. در مرحله عمل، در مرحله عمل علوم غرب تخصصی شدن باعث تفکیک، گسست و تجزیه انسان و سعادت انسانی شد، لذا اقتصاد رشد میکنه، درصد خودکشی میره بالا و غیره. عرض من اینه که با نگاه توحیدی ما باید بتوانیم نظام یک پارچه فاقد برخوردها، به تعبیر قرآن تفاوتها، فاقد فساد و تناقض، اینا رو بتونیم ارائه. آیه در سوره بقره هست که بخشی از این آیه که میفرماید که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. این آیه خیلی برای من همیشه عامل تکان دهنده واقعا، که میگه این افراد، افرادی هستن مشرکین و اون سفها و اون جاهلین، حالا اون سیاق آیه رو عرض میکنم در سوره بقره، کسایی هست که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اصلا ایدئولوژی نیست، این کاملا ساینتیفیک، علمی، تمدنیه. فساد یعنی همین. جالبه کلمه فساد کلن هر فعل عربی ثلاثی مجردی که با فا شروع میشه 99% دلالت بر جدایی داره. ام کلماتش هم همین فساده. فسده، فسد الطعام یعنی غذا تجزیه شد، فسد المجتمع یعنی این اون غذا جامعه هم تفکیک، یعنی تجزیه شد. همونطور که اون غذا نابود میشه و به تجزیه میرسه، جامعه هم وقتی فساد پیدا میکنه. فساد یعنی چی؟ یعنی تجزیه، یعنی همین آیه یقطعون ما امر الله به ان یوصل. حالا این آیه رو برای قضا اجرا کنی، یعنی قضا رو نذار بیرون تا قطع بشه چیزی که خداوند گفته وصل باشه، تا این قضا بمانه، بذار یخچال. در انسان هم همینطوره، انسان ساحت‌های انسانی اقتصادیش فلان، لذا روایاتی مثل کادن یکون کفرن، روایاتی مثل این که فرمود که مثلا لولا الخبز لما سلینا، میخواد همین انسجام دستگاه سیستم ها رو بگه که انسان اگه شکم گرسنه و خالی داشته باشه ممکنه که سراغ نماز دیگه نره. پس ما اگه میخوایم آبادی، اعمار، عمران ابن خلدون یعنی فرهنگ، یعنی یکی از بهترین معادلهایی که برای عمران در مقدمه ابن خلدون من میذارم، میگم یعنی فرهنگ، فرهنگ و تمدن. اون واقعا عمران از بین میره با تجزیه و با افساد عوامل آفاقی و انفسی.
تشکر میکنم از جناب دکتر میرزایی. از یک طرفش فرمودن که تمدن انسان سازه، یعنی انسان ها هستن که تمدن رو میسازن. از اون طرف گویا اینطور برداشت کردم که باید رفت خدمت قرآن و مفاهیم اینطوری رو از درون قرآن داره بود. این رابطه این که بالاخره ما فقط باید در خدمت قرآن و از خدمت قرآن استفاده کنیم، اگه قرآن عنصری رو برای تمدن شمرد ما اونو بپذیریم، اگه نشمرد نپذیریم، یا نه یه تجربه انسانیه که میتواند از پیشنهاد قرآن هم استفاده کنه، میتونم در واقع بر عقل انسانی و تجربه انسانی متمرکز باشیم. یه نکته. نکته دوم، به نظرم خیلی از بحث‌ها، اگر ما بحث آقای میرزایی اگر واژه تمدن رو بردیم جاش اما امت رو میذاشتیم باز درست در میومد. گویا تصویری که قرآن داره ارائه میده از تمدن خیلی ناظر به تمدنی که ما میشناسیم و همین بحثایی که امروز میکنیم نیست. قرآن دنبال همون گرایشی که جناب آقای میرزایی هم فرمود، حق و باطل، در واقع توحید محور و خدا محور است، که اینا در قالب بیشتر امت شکل میگیره. ممکنه یه امتی هم به یه تمدنی رو هم چون انسانی هست و یه عقلانیتی هم داره بتونه یه تمدنی رو هم ایجاد کنه، که احتمالاً اگه امت درستی باشه و راش درست باشه اون تمدن هم تمدن صالحی خواهد و الا تمدنش ناصالح خواهد. این دوتا نکته بخواستم ببینم که نظرتون در مورد چیه. و فقط نکته آخرم بگم، این توحید محوری که شما میفرمایید در حوزه عمل و این ویژگی رو داره، آیا به استبداد منجر نمیشه در حالی که انسان ها بالاخره سلایق مختلف دارن و همیشه در حال شدن هست جامعه انسانی، تفاوت ها در ذات انسان ها وجود داره، اون نگاه متمرکز سیستمی یک دست حالا به عنوان توحیدی که فقط زمانی قابل تحقق که معصومین حضور داشته باشن در جامعه معاصر ما و جامعه بعدی، آیا به استبداد منجر نمیشه؟
دستور به الهی بودن اتجاز، انا لله و انا الیه راجعون، یک خانش تمدنی، یعنی اینکه انسان و جامعه و تمام هستی از خداست به سمت خدا بره. این آمده شد، این رفت و برگشت و این نگاه شناسانه است. انا لله نگاه هستی شناسانه است، الیه راجعون نگاهی است که با فعل و با عمل باید ما در درون تمدن بهش برسیم. پس امت رو من نمیتونم جای تمدن بذارم. امت به نوعی اشرف، اهم و ساختار عملی پویش تمدنی مست. این که این مقوله ممکن است به استبداد منجر بشه، واقعش من خیلی نمیشم اینو متوجه باشم، چون بحث توحیدی که عرض میکنم در مقابل تضارب سیستماتیک نگاه هستی شناسانه و عمل هست. ما وقتی صحبت از توحید میکنیم، صحبت از ضرورت تطهیر نظام‌های معرفتی و نظام‌های عمل از خلل‌ها، اختلال‌ها، برخوردها، تکثر مدیریت و تباین مدیریت و اینهاست. منظور استبداد بیرونی نیست. اتفاقاً یکی از عوامل استحکام و دوام این است که استبداد نباشه. یعنی در اون پنج مرحله‌ای که ابن خلدون ذکر می‌کنه، می‌دونید مهم‌ترینش این است که در مرحله 3 و 4 مرحله استبداد و خودکامگیه که منجر به انحطاط و در مرحله آخر سقوط میشه. اساساً استشاره کردن، مشورت کردن اعقل الناس من شاور الناس فی عقولهم و غیره، اصلا اصل بحث انتقال تمد مدنیت از بدویت، یعنی انتقال بدویت به مدنیت، اصلا بر اساس نفی استبداد است. چون در بدو همین که طرف از یه قبیله دیگه است، دیگه شما نمیتونید دانشجو بفرستید، نمیتونید دانشجو بیارید، نمیتونید مرکز بسازید، نمیتونید تعامل اجتماعی کنید، نمیتونید بیاید همسایت بشه، همسایه عرب نمیخوای، همسایه فارس نمیخوای، همسایه از قبیله بنی تمیم نمیخوای. اصلا همه فلسفه توحید برای همین است که انسان‌ها باید یک حرکت جمعی، تراکمی، تکافلی، تعاملی، تعاونی، تعارفی و اینها که ده ها واژه کانونی قرآن هست به این سمت برن. من هیچ همخوانی یا هیچ قرابتی بین بحث توحید و بحث استبداد متوجه نمیشم. البته تطبیقهای مستبدانه از دین کردن بوده، در قرون وسطا بوده، الانش هم هست، خیلی جا ممکنه پیدا بشه. این ارتباطی با خوانش ما از نگاه توحیدی و عقلانی نداره. و عرضی که شاید کمک بکنه و نمیدونم این رو در عرایزم بود یا نه، به نظر من دقیقا انسانها به اندازهی که از توحید و توحیدگرایی سهم دارن، به همون اندازه از عقلانیت سهم دارن. یعنی نسبت تطابق بین توحیدی بودن و بین عقلانی بودن، چون مقابل توحید عرض کردم اختلال و شرک و تباین و تناقض و برخورد هست. اگه در یک سیستم، یک موتور محرکه، هیچ گونه برخورد و تناقض و تباین و خنثی‌سازی نباشه، این موتور حرکت میکنه. اما اگر در یک پیچی از داخل این موتور ممکنه برخلاف جریان حرکت کنه، ایجاد میشه، حالا در تعبیر اجتماعیش میشه فتنه. فتنه یعنی اینکه یه موتور محرکه بخشی از اجزاش به جای اینکه کمک بکنه به حرکت به جلو، عاملی بشه برای حرکت به عقب یا برخورد اجزای اون موتور. در اصطلاح جامعه اجتماعی قرآنی بحث فتنه و بحث اینجوری مطرح میشه. لذا نسبت عقلانیت با توحید. اما اینکه فرمودید که حالا مثلا مطلق باشه یا امام معصوم لازم هست، به نظر میرسه اینا نسبی هم دیگه. یعنی ما صحبت از امکان تحقق مطلق نمی کنیم. ما صحبت از منبع و مرجعیت قرآن در فهم هستی شناسانه، حکمت عمل و تدبیری و عقلانی یک پاچه‌ای میکنیم که در هر کجا به هر میزانش که تحقق پیدا میکنه، عامل اعمار و عمران و سازندگیه و به اندازه‌ای که اینا نباشه، عامل تفکیک و گسست هست. حالا بحثای جبری تاریخی دیگه من نمیخوام بکنم، انسان‌ها تا چه نسبتی میتوانن یا نمیتوانن. وظیفه ما هست تا حد توان انجام بدیم. حالا اگر نتوانستیم به هر دلیلی، یکیش دشمنه، یکیش نبود امزومه، به اندازه‌ای که میخواییم، اون مقوله های ثانویست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از بحثی که ارائه کردید. من برداشت خودم رو ابتداعا از سخنان شما میگم و بعد مبتنی بر این برداشت خودم ارائه کنم. به نظر میاد که شما دو سطح انجام میدید. یک نقدی دارید. بعد قبل از اینکه اینو بگم، من مباحثی که شما ارائه کردید رو ذیل فلسفه علم میبینم. یعنی به نظرم میاد که خیلی نزدیک به مباحث فلسفه علم. با این توجه شما یه نقدی دارید به مباحثی که الان به لحاظ علمی داره مطرح میشه، چه تو علوم اسلامی، چه تو علوم غربی حالا که هست، و بعد هم یه ایده هاتون رو مطرح میکنید. توی مباحثی که وارد نقد میشید، من دو تا سرفصل مهم وجود داره. یه بحث تقدم معرفت شناسی و هستی شناسیه، یه بحثی هم پس تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی. من برداشتم اینه که شما تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی رو معتقدید و نقدتون به علمی که الان وجود داره، مخصوصا علوم اسلامی، به نظرم میاد که بیشتر به این سمت داره پیش میره که مبتنی بر همینه. یعنی شما هستی شناسی رو دارید مقدم میکنید بر معرفت شناسی و خیلی تاکید دارید رو گزاره های هستی شناسی که پشت سر هم میشمارید، توی ایده هاتون رو اونها رو مطرح کردید. حالا با این توجه من میخوام بگم همین گزاره های هستی شناسی رو شما از کجا دارید میارید؟ یعنی مبتنی بر چیه؟ و بعد حالا چند باری هم رجوع به آیات قرآنی کردید، بر چه اساسی و با چه متدی به قرآن مراجعه؟ و نکته دوم این که حالا تو بخش معرفت شناسی اگر بخواید ورود پیدا کنید، مثلا تو رجوع به عینیت که حالا از حکمت عملی و عقلانیت استفاده کردید، چه روش هایی مد نظرتون؟ اگر یک کد هایی به ما بدید ممنون میشم. توی رجوع به عینیت که از حکمت عملی و عقلانیت صحبت کردید، یعنی تو مرحله آخرتون توضیح بدید که چه روش هایی مد نظرتون؟
شناسی، چون میدونید هستی شناسی در واقع موضوع معرفت، یعنی موضوع که با ابزار و روش باید انجام میگیره، اون روشه رو میبریم تو معرفت شناسی، موضوع شناخت رو میبریم تو هستی شناسی. یعنی ما بدون وجود روش و معرفت شناسی روشن نمیتوانیم هستی رو یا عمل رو هرچی رو بشناسیم. تقدم اون رو من قهری میدونم دارم، به اینکه من عرض نکردم خاطر اینکه بعض اونقدر فهم میشه و باز میشه که دیگه نمیشه مثلا جمع کرد. نه، من شما چون نکتتون مبتنی بر این فرض بود، فرمایش بعدی رو گفتید که حالا گزارای هستی شناسی از کجا، یعنی اگه معرفت شناسی نباشه از کجا باید آورد؟ ببینید، ما ابتداءاً مهمترین تقریبا 80% عرایض من در بحث‌های قرآنی بحث معرفت شناسی قرآنیه و اعتقاد بنده اینه بدون لحاظ جمعی آیات قرآن و حرکت لاینقطع ارجاع متشابهات و مجملات و مدلولات و فروع به اصول و به محکمات، بدون وجود یک حرکت رفت و برگشتی جدلی و اطراف بین آیات هستی شناسانه و رفتار و غیره و خود این آیات با هم و غیره، ما اساسا نمیتونیم استنباط منطق بایدی و بایسته های قرآنی بکنیم، امکان تحقق نداره. خود این همون چارچوب کلی در واقع معرفت شناسی قرآنی است که ما باید بر اساس این نگاه جامع نظریه معرفت شناسیمون رو تولید کنیم و عرضه بکنیم و خیلی کم کار شده دونیم، فقیر هستیم در این با. این که حالا قرآن کریم یک کتابه، اون تمرکز روی کشف مراد متکلم، اونم کشف مراد گزاره‌های متکلم، نه کشف تمام نظام جامع دلالتی از مراد متکلم، ما باید انجام بدیم. خیلی پیچیده نیست به این معنی، منتها نگاه به تعبیر قرآن عوینی، نگاه جزئی نگر، نگاه به تعبیر دکتر اتمیک، نگاه ذری، عربا میگن افریه، نگاه جزئی نگر و اتمی، اینا کارو خراب کرده. اینا وقتی خوبن که مسبوق باشن به یک نگاه کلام، اگر نباشن مثل بحث تخصصی بودن و ایناست. تخصص ها خیلی خوبن به شرطی که مسبوق باشن به نگاه فلسفی، نگاه بینشی، نگاه کلی. من خیلی خوبه در یکی از این کوچه پس کوچه های اینجا تعداد آجورای این ساختمان را هم بشناسم، من با خیلی استاده این دفتر تبلیغات این تعداد این سنگار، اما اگه اینو بدونم اما ندونم این منطقه کجای این شهره و این شهر کجای این کشوره و این کشور کجای این زمینه، هیچ ارزش نداره، اتفاقا باعث تخریب میشه نگاه های جزئی نگر به قرآن. دعوت بنده اینه که ما بیام قرآن رو با نگاه توحیدی، توحیدی منظورم با توحید کلامی نیست، یه وقتی هم خدمت های دکتر بودیم در محضرشون میزی که بود همین بحث شد، من صحبت میکردم گفتم خب این توحید عقائدی و فلان، گفتم نه، خوانش ما از توحید منظور ما وحدت و یک پارچگی و انسجام بین لایه‌های هستی شناسی، لایه‌های حکمت کلی عمل و لایه عقلانیته که روی این عقلانیته اگه تمرکز بکنیم منظومه علوم دوباره باید با هم دیگه بازسازی بشه، مناسباتشون. بدون بازسازی مناسبات علوم هستی شناسانه که جزش هم انسان شناسیه، یکیش هم طبه، یعنی طب میره تو هستی شناسی، بدون وجود لایه هستی شناسانه و لایه حکمت عمل و اینها همه با هم، اساسا دانش تمدنی و دانش ارتقا دهنده به انسان قابل تولید نیست.
سلام علیکم. با تشکر از جناب آقای دکتر الویری و آقای دکتر میرزایی بابت مطالب خوبی که آموختن. یه دو سه تا نکته برای من ابهام شد، مطمئنم که حالا شاید من متوجه نشدم. یه جا آقای دکتر فرمودیم که جغرافیا در تمدن، در بحث تمدن مطرح نیست، تمدن فرا جغرافیایی هست، نمیتونیم محدود به جغرافیاش بکنیم. خب این ممکنه در یه نگاه ایدئال به تمدن درست باشه، ما بگیم تمدن یه چیز جهانی، یه چیز فرا جغرافیاییه، ولی آیا توی جامعه توی ریال، چون ما الان داریم بحث مطرح میکنیم قرآن و تمدن، که بتونیم مطرح کنیم توی جامعه، حالا غیر از جامعه اسلامی، جامعه غربی هم پذیرا باشه بحث ما رو، مگر میشه که تمدن رو خارج از جغرافیا بدونیم توی نگاه ریال؟ وقتی ما بحث تمدن رو مطرح میکنیم، اون رو توی پیشفرض ذهنیمون وابسته به قوم و جغرافیا میدونیم. حتی توی تمدن‌های دینی، مثلا وقتی میگیم تمدن اسلامی، توی جامعه ریال امروزی چیزی به این نام مطرح نیست، مطمئناً وابسته به جغرافیا میشه. حتی وقتی بحث سقوط تمدن رو شما مطرح فرمودین با قاطعیت که تمدن سقوط میکنه، مگر میشه جایی که بشر یه حالا چی میگن برداریه میر، یه سرمایه‌ای داشته که یه مدت یه جای انباشت بوده، میشه بگیم که این رو از دست میده؟ یا اینکه نه، اگر میتونیم بگیم که چون این تمدن به نوعی وابسته به قوم هست، سقوط تمدن منظور سقوط اون قوم یا نسل برخوردار از اون تمدن هست، بلکه این تمدن ساقط نمیشه، تمدن یه مدت مسقوط میمونه و بعدها حالا با شکل جدید، که اون شکل جدید هم حاصل افزوده هایی که بهش افزوده میشه بروز پیدا میکنه، بلکه سقوط، پس تمدن ساقط نمیشه، بلکه مجال بروز و ظهور اجتماعیش به خاطر سقوط قوم از بین میره. پس ما نمیتونیم به فکر میکنم، حالا باز حتما شما با توضیحاتتون من مجاب میکنید، که نمیتونیم بگیم تمدن ورای جغرافیا، ورای قوم مطرح میشه، چون توی جا، چون به هر حال ما نمیخوایم که ایدئال صحبت بکنیم. یکی این بحثی که همین که شما فهمیدین شک تمدن سوز، توحید تمدن سازه، بعد جای دیگه فهمیدین توحید خلل زداست از نظام ها، اون هم باز در یه نگاه ایدئال یک فرد مسلمان، خب قطعا میپذیره که توحید تمدن ساز، تمدن سازه، شک تمدن سوزه، ولی توی جامعه امروزی آیا ما مخالف این رو حالا با تعریفی از تمدن داریم؟ مگر اینکه تعریف جدیدی که خودمون ارائه میدیم به نحوی جامعه امروزی، منظورم از جامعه امروزی جامعه غرب هست، جامعه ورای جامعه مسلمان، اون رو بپذیره. خب ما الان مصداقهای، اگر حالا تمدن رو به اون نوعی که جهان پذیرفته اگر بپذیریم، حالا با بدون افسوده هایی که بهش داشتیم، آیا میتونیم با صراحت بگیم شرک تمدن سوز هست و انسان غیر موحد امروزی اون رو بپذیره؟ چیزی که خب توی جامعه به فرض حالا جامعه ژاپن میبینیم که خب دین فردیه و مجال بروز اجتماعی نداره، ما چجوری میتونیم یه فرد غیر موحد غربی رو قانع کنیم؟ چون الان حالا بحثی هم که مطرح شده این که فرق بین قانون بشری، خب جوامع غربی به هر حال به شکلی میتونن ادعا کنن که قانون ما تضمین کننده حالا اون اخلاق و انسانیت و اون بحثایی هست که حالا ما به عنوان مسلمان و یک انسان موحد در شریعتمون داریم. اینها چجوری، آیا اون قانون بشری غربی خارج از حالا جامعه توحید و وحدتی که شما فرمودین نمیتونه تضمین کننده این بخش از تمدن باشه؟ و سوال بعدی هم این هست که شما فرمودین جامعه فاقد تفاوت‌ها یه جامعه ایدئال تمدنی هست، منظورتون آقای دکتر از این جامعه فاقد تفاوت‌ها چی هستش؟ مگه نه اینکه من برداشت شخصیم این هست که منظورتون شاید این بود که فاقد تفاوت‌های دینی فکری، چون مرتب تاکید فرمودین که جامعه واحد و فهمیدین که حالا توحید نه به اون شکلی که ما برداشت میکنیم، فکر میکنم خب جامعه فاقد تفاوت‌های دینی فکری آیا میتونه شاخصه یه جامعه متمدن باشه؟ مگر نه اینکه تمدن حاصل تضارب فکرها و حالا اندیشه‌های گوناگون هست، و اینکه شما فهمیدین فاقد تفاوت‌ها باید یعنی فاقد شرکی شاید منظورتون هست، ولی یک انسان امروزی ممکنه بیان کنه بگه که من حالا شما میفهم، ولی نمیشه توحید رو جدای از دین دید، ولی انسان غربی میگه من خدا رو قبول دارم، دین رو قبول ندارم. اینها رو چجوری میشه مجاب کرد که حالا بگیم که بحث تمدن برتر و غیر برتر رو باید مطرح کنیم، یا اگر یه تعریف واحدی از تمدن ایدئال داریم فکر میکنم عملا نشه قانع کرد.
بله چشم. خب خیلی محورهای زیادی بود که مهم هم هستن، من کوتاه توضیح میدم. ببینید جغرافیا که عرض کردم مطرح نیست، منظورم در نگاه قرآنی و الهیاتی تمدن لازمش پهنه وسیع جغرافیایی نیست. من عرض نکردم جغرافیا لازم نداره، انسان بدون وجود عرصه و زمین مگه یه خونه هم نمیشه ساخت، چه برسه تمدن؟ رو هوا که تمدن نمیشه ساخت، تمدن زمین باید ساخته شه. عرضم اینه که برخی از تعریف ها که از تمدن شده به این سمت رفته که تمدن یعنی در واقع تحقق فراملی و فرا جغرافیا، منظور جغرافیای قوم خودم، فراتر از این بتونم اگه من در داخل یک کشور، ولی بگم فرق یک کشور با یک تمدن چیه، فرق وطن مثلا با تمدن چیه. تحقیقاتی که شده به این سمت عرض کردم عامل جغرافیا عامل تعیین کننده اتجاه و گرایش و رنگ و بو و سمت و سوی تمدن ها نیست. اینکه ما بگیم چون شما این عقیدت رو در 10,000 کیلومتر مربع انجام دادی تمدنیه، من که توی شهر کوچیکی در یه منطقه کوچیک این کار رو کردم این تمدنی نیست. نه، میتواند لزم مثالی که عرض کردم در قومیت قومگرایی های معاصر همین بود که امروز ما یه قومگرایی داریم مثل قومگرایی عربی که در 25 تا کشور با 500 میلیون جمعیت ممکنه که اینجا نشه، اما یه جای یه کشور دیگه مثلا در ژاپن در یه منطقه ممکنه یه نفر بتونه با یه مسائل جغرافیایی خیلی کمی گرایش الهیاتی برای تمدنش بشه. تمدن که اصلا عرض کردم ذاتی انسانه، انسان اساسا یه موجود تمدن سازه. لذا این بحثا از موضوع مناقشه من کامل خارجه. منظور من صرفا وسعت و پهنه لزوماً منطقه‌ای و جهانی داشتن بود که نه این لزوم تمدن است. البته در قرآن نگاه العالمی، نگاه الارض، زمین، اینا فراتر از نگاه‌های جغرافیایی محدود تمدن است. اینا آمده پروژه قرآن، نظریه ساختارهای اجتماعی قرآن از نظریه تمدن پژوهان بسیار کاملتر و پخته‌تر و جالب‌تر است. نکته دیگه این هست که در بحث قوم و تمدن ببینید ما ادعامون اینه از نظر دینی سقف و حاکمیت و مرجعیت قومگرایی با سقف و مرجعیت و حاکمیت دینی که توحید هست اینا در تباین هستن. این آقای جمال عبدالناصر یه تعبیر مشهوری داره، میگن که نقل میکنن ایشون اعتقاد به دائره های ثانه‌ای داشته، میگفته الدائره العربیه، الدائره الاسلامیه، الدائره الانسانیه. و من به اونها بارها گفتم اگه منظور شما این باشه قومگرایی عربی شما تحت حاکمیت مرجعیت اسلامیه ما قبولتون داریم، اشکال نداره، شما عملا عرضه می کنید ارزش های قومی خودتون رو، و اگر در لایه اسلامی فراخوانی شده به پروژه وحدت و تشکیل امت شما مبتنی بر قومگرایی قضاوت نمی کنید. در صورتی که الان اینجوری نیست. ببینید قومگرایی عامل زوال تمدن است. انسان ذاتاً تمدن سازه، منتها اگه با نگاه توحیدی و فرا ملی و فرا جنا فرا گرایش فرا قوم حرکت بکنه امکان با بقا و ماندگاری تمدنش بالاتر میشه. قومگرایی همون تعصبه. من بحث مفصلی امروز نوشته بودم راجع به نظریه عصبیت ابن خلدون و مخالفتی که با اون نظریه ایشون دارم مبتنی بر قرآن که البته وقت نشد تعریف. مالک بن نبی در شاید 60-70 سال پیش اعتقادشون اینه که اساسا تمدن در به نظر من اعتقاد مالک بود که ما تمدن تاریخی اسلامی نداریم. برداشت من از حرفای مالک اینه، ایشون میگن سقوط تمدن اسلامی از جنگ صفینه، نظریه ای داره. اعتقادشون اینه که به خاطر غیر اخلاقی بودن تمدن امویان، تمدن هست دا صحبت ما روی گرایششه، به خاطر غیر اخلاقی بودن و قومگرا بودن احیانا و تعصب‌آلود بودن و غیره و غیر اخلاقی بودن، تمدن اسلامی بعد از حضرت امیر و جنگ صفین سقوط کرد، اعتقادشون اینه. البته یه سیری ترسیم میکنه و اینا، حالا اون بحث یک نقشه‌ای برای اون سقوط طراحی میکنه، اما آغاز سقوط تمدن اسلامی رو، نه آغاز سقوط تمدن رو، آغاز سقوط تمدن اسلامی رو از صفین میدونه. پس بحث رابطه قومگرایی و تمدن در مقابل بحث توحید هست، یعنی نگاه یک پارچه انسانی. چه اشکال داره که شما الان یه متفکری هستید، ایرانی هستید، قومتون فهم کنه، رنگتون، پوستتون، زبانتون، اما این کشور همسایه که در همه اینا با شما مختلفه اما در انسانیت و اسلام مشترکه، شما عامل انتقال همفضایی اخلاقی، دانشی، تکنیکی و چیز نیستیم. اینا این برای اینا ادبیات اسلامی درست نشده. نکته دیگر این هست که در بحث تفاوت، این سوء تفاهم بود، کلمه تفاوت در قرآن به معنای اختلاف نیست. کلمه تفاوت در قرآن یعنی تباین، تناقض، ناسازگاری های سیستماتیک، اختلال نظام ها، اینش میگن تفاوت. فرمایش جناب عالی درست هست، ولی منظور ما این تفاوت ها نبود، این تعدد و تکثر. اتفاقا در طبق آیه قرآن کریم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی در واقع این تکثر و تنوع شعوبی و قبائلی و زبانی و فرهنگی، این عامل همافزایی و تولیده. لذا اون فرمایش شما درست است، اما قصد ما این نبود. در بحث قانون غرب که اشاره داشتید و بحث‌های دو سه تا از نکات دیگه‌تون، همه مبتنی بر یک مقوله است که من البته من محکوم هستم نه شما، چون بدون اینکه فرصت باشه تبیین بکنم منظورم رو، البته با اینکه دو سه بارم عرض کردم، ببینید با مثال بگم روشن‌تر بشه. از نظر من میتواند یک ملحد سبک زندگیش توحیدی تر باشه از یک کسی که مسلمان. از نظر من میتونه. چرا؟ چون یه مسلمان برای مسلمانی کافیه ارثی مسلمان باشه، شناسنامه ای بگه لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اینا رو هم بگه و تموم شده مسلمانه، یه ایمان کلی. اما یه ملحد ممکنه دکارت ملحد نبوده، مثال از این بزرگانی که هستن، حتی اینا که غیر مسلمان هستن، جان مثلا هیوم، مثلا ممکنه که هیوم عقلانی تر رفتار کنه، حالا استثنان هیوم رفتار، یعنی با عقل مشکل اساسی داره اینجا، ولی شخصیت های دیگه، هگل مثلا، ممکنه نگاهش به تاریخ، به توحید نگری به تاریخ نزدیکتر باشه تا ما. یعنی واقعا اینطوری نیست که ما فکر بکنیم که قانونها برای آنکه توحیدی باشن باید عاملین و سازندگان اونها هم مسلمان باشند و شیعه امیرالمومنین. نه، قوانین تا وقتی که ناظر به کل سیستم حیات هست و اون نگاه پاره شدنها و تناقضها و اون جاهلیت معرفتی در این قوانین نیست، این قوانین قوانین الهی هستن و قابل قبول هستن و فاعلان اونها به ثمره میرسن. یعنی حسن فعلی هست و اگرچه حسن فاعلی نباشه، یعنی اگرچه اون فرد ممکنه خودش ملحد باشه. لذا من اصلا تو عرایزم این نبود که بحث شرک و توحید رو اینجوری تبیین کنم که لازمش یه جامعه مسلمان ها باشه همه معتقد باشن. نه، اصلا اسلام حقیقت بیرونیست که همه انسان ها میتونن به نسبت از اون اسلام تطبیق بدن، هر کی توحیدی تر، هر کی عقلانی تر. و من ادعایی رو بگم و عرضم رو تموم کنم، به ادعای بنده جوامع غرب امروز چون عقلانی ترن، این قرآن و این ادبیات قرآن و اهل البیت رو زودتر میپذیرن تا جوامع اسلام. نخبگان غربی اگر عرضه بشه به قرآن، علمیت قرآن، عقلانیت قرآن و سببیت و منطقی بودن مستحکم قرآن، یه آیه شو نمیشه تکون داد. به تعبیر ابوالقاسم حاج حمد میگه یه آیه رو که من بکنم کل قرآن باش میاد. واقعا اینطوریه، شما نمیتونی یه آیه در بیاری، اصلا یه نظام متقن، عین نظام طبیعت، نظام قرآن، نظام عدل و چیز طبیعته. لذا عرضم اینه که جامعه غرب هم میپذیرن اما اشکال در عرض کننده است.
آخرین سوال خانم کورانی.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم.
سعی میکنم خلاصه بگم. شما مطالبی رو فرمودید که فکر میکنم طبق عرف تقسیم بندی علوم ذیل فلسفه علم و فلسفه تاریخ میگنجه و خب درباره مسائل انتزاعی فلسفی و قوانین کلی صحبت کردید. چند فکر میکنم دو مسئله کلی رو میخوام بگم. یکی این که چگونه بین موارد جزئی و موارد کلی ارتباط برقرار میکنید، انتزاعات کلی. و یه مسئله دیگه این که همونطور که شما اشاره کردید ولی من میخوام تاکید بیشتر بکنم که توی این نظریه باید بر جایگاه جهل و جایگاه شر بیشتر تاکید بشه. حالا توضیح میدم. خب نکته اول بحث قوانین کلی و اینا. بذارید من یه مثال میزنم. اگر اشتباه نکنم شما دارید میفرمایید نگاه توحیدی یعنی اینکه این جهان یک خالق داره، خالق سنگ و گیاه و حیوان و انسان و شهر و همه چی، یعنی خالق کل جهان یکیه و همونطور که قوانینی برای فیزیک داره، برای شیمی داره، برای زندگی انسان یا جوامع انسانی، روان انسان اینا داره و تجزیه این علوم وقتی رو ما تجزیه میکنیم و بررسی میکنیم و دوچار یک نگاه تخصصی غیر کلنگر میشیم، از توحید دور میشیم چون مخلوقات حاصل کار یک خالقه و قوانین همه در یک نظام. فکر میکنم این فرمایش شما بود. حالا در مورد قوانین من یه مثال از یه قانون ساده فیزیک میزنم. ببینید مثلا ما توی کتاب علوم میکنیم که آب در 100 درجه میجوشد. خب من میرم از شیر آب خونه اون آب برمیدارم، توی کتری میذارم، دماسنج دیجیتال هم میذارم، میبینم تو 100 درجه ندیجه، تو 103 درجه مثلا میشه. خب بعد میگم آیا این قانون غلطه، این کار من غلطه. حالا ناغافل از این که من اینو توی کتاب علوم چهارم دبستان خوندم، نه مثلا توی دانشکده فیزیک، و حواسم نبوده که این آب املاح داره، اون منظورش آب مقطره، نمیدونم الان ما تو شهری هستیم که ارتفاعش نسبت به دریا اینه، اون منظور تو فشار صفره. خلاصه میخوام بگم که ما حتی یک قانونی که توی کتاب درسی میخونیم چون که نویسنده اون کتاب متناسب با فهم من دانش آموز اینو نوشته، نمیده همه قوانین رو با تفسره هاش و با شرایط دیگهش بگه. برای همینم من فکر کنم هر آبی که من گذاشتم توی کتری و 100 درجه بجوشه، در حالی که اینطور نیست. یعنی من دچار جهل مرکب بودم، من نمیدونستم که چیزهایی که نمیدونم و بنابراین اون قانون در مورد آزمایش من جواب نداد. خب
اگر محبت کنین سوال رو
خلاصه بله چشم خب حالا این قوانینی که شما میخواید از قرآن استنتاج کنید، بسیار خوب، قرآن کتاب خداست، خدا در قرآن در مورد اجتماع و انسان این هم گفته، ما میخواییم از قرآن قوانینی رو برداریم. از کجا بدونیم که قانون رو درست فهمیدیم و خدا همه قانون رو گفته؟ گیرم فیه نبتبیان کل شای در قرآن هست و همه چیز در قرآن هست، ما که همه چیز قرآن رو نمیفهمیم. گیرم که بگیم خب ما از تقرین استفاده میکنیم، روایات هم میذاریم کنارش، احادیث هم میذاریم، خب همه احادیث هم به دست ما نرسیده، چقدر از مگه چند درصد از احادیثی که اصلا ثبت شده بوده به دست ما رسیده در طول تاریخ؟ پس حواسمون باید باشه که ما شاید دسترسی به بعضی از قوانین داشته باشیم ولی انتزاع یک نظام از این قوانین و بعد تطبیقش واقعا کاریه که اسمتی میخواد، علم لدنی میخواد، که ما شاید به کمک، یعنی گرچه به کمک قرآن و احادیث و اینا بهره بردیم ازش، اما همه با برداشت‌های بشری ماست و باید خیلی دائم متوجه این باشیم که اینا برداشت‌های بشری و خطاپذیر ما از قوانین الهیه. پس مسئله یه جهلمون رو در نظر بگیریم. یکی این. نکته دوم مسئله شر توی این نظریه من اثری ازش ندیدم، یعنی طوری بیان شده انگار ما در یک شرایط آرمانی، میگم شما فرمایشتون در یک شرایط آرمانی، بحث امکانیشه، بحث تحقق اینه، ولی تو همین بحث آرمانی هم اون یک وصف بهشتی از تمدن داره ارائه میشه که توش جایی از شر نیست و ظلم یا حالا به مثلا شب سر کلی نیست. تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون.
ببینید این بحث ها
5 دقیقه وقت داریم.
5 دقیقه؟
چشم. بله.
از اون مغرب عرض کنم که نگاه کنید مسئله اصلی و تعیین کننده در توحید اتفاقا یک مسئله کاملا فلسفه علمی است، به این معنی که توحید باعث نامتناهی شدن یا بسیار بسیار پهن شدن و وسیع شدن برد عقل، برد اعمال عقل میشه. یعنی موحد چون اعتقاد پیشینی به دو مقوله وحدت منبع خلق و وحدت منبع امر به تعبیر قرآن له الخلق و له الامر، این دو تا چون اعتقاد به این وحدت داره دوچار آسیبه های پوزیتیویستی که در یک آزمایشگاه کوچیک 10 تا مثلا آب رو آزمایش بکنن به 100 درجه میرسن بعد میگن پس آب مثلا، یا در آزمایشگاه تحلیل روانکاوی روانشناسی یا در آزمایشگاه اقتصادی در یک جامعه مثل غرب یک نظریه رو تست میکنن، یه دارو رو تست میکنن، همین رو ترویج میکنن به همه جا. تعمیم بخشی زودرس مبتنی بر بررسی های آزمایشگاهی محدود و بریده و گسیخته، اینو ما دیگه در نگاه توحیدی نداریم. موحد اعمال عقلش در وسیع ترین پهنه ممکن زمانی مکانی و جهانی، زمانیش مثل چی؟ مثل معاد. یعنی شما از اول کودک رو بار میارید العاقبت للمتقین، عاقبت اندیشی، معال اندیشی در این دنیا در افق 2 روز و 3 روز و 1 سال و 2 سال تا افق معاد. معاد مظهر، حالا من جلوتر اینجا آورده بودم، خانش تمدنی از اصول دین، یعنی از توحید، من توحید رو فقط گفتم، تا امامت همینه، معاد همینه، عدالت همینه. این اعطاء کل ذی حق حق و کل شیء فی موضعه و غیره، بحث عدالت میاد، بحث استحقاق میاد، مفهوم حق، اینا باعث میشه از نظر فلسفه علمی استنتاجات و استنباطات شما دیگه مبتنی بر اون محدودیت های فلسفه علم تجربی استقرایی نباشه. این وسعت رو نگاه توحیدی به ما میده. در ضمن ما اینجا بررسی نمی کنیم تو صحبت های امروز بحث های میدانی عملی بیرونی رو، من کاری ندارم خرج شخصیتان خارج، اصلا قرآنی میکنیم. اعتقاد ما اینه که قرآن دایره و پهنه و برد اعمال عقل رو بسیار گسترده میکنه. مثلا در بحث عاقبت اندیشی به ما یاد میده قرآن کریم که نگاه با آینده باید بسیار دور باشه. داستان حضرت یوسف علیه السلام که در چاه که میفته تا وقتی که اون انی رأیت احد عشر کوکبا و رأیت الشمس و القمر لی ساجدین تا اونجا تحقق پیدا کرد 25 سال طول کشید. یعنی یه خوابیه، قرآن نقل میکنه مدیریت جریان‌های هستی شناسانه وسیع‌تر از اینه که من الان یه پولی بزنم فردا سود بردارم. اصلا منطق سرمایه گذاری تا میرسه از دنیا مزرعت الاخره که اصلا شما به عنوان یه تاجر به معنای توحیدی کلانش اینجا باید بکاری و تازه اونجا برداشت کنی خیلی وقت دار. این نگاه توحیدی، نگاه فلسفه علمی و نظریه سازی جدید به ما میده در همه مقولات. و نکته دیگر این هست که ما چجوری باید این رابطه بین جزئی کلی رو برقرار بکنیم. این یک رابطه استنباطی است از قرآن کریم. و اینکه بحث عصمت و بحث های اینطوری رو باز جناب عالی هم طرح فرمودید، ببینید ما ادعا نداریم که برداشتی که از قرآن بکنیم معصومانه خواهد بود، غیر قابل نقل و غیر بشری. مگه الان مگه علوم اسلامی که در حوزه اجتهاد و استنباط کار میکنه، مگه اینا مثلا میتونیم بگیم اینا عیناً قول معصومینه؟ نه، اینا هم مثل همون فرق نمیکنه. منتها ما تا حالا خوانش قرآنی جامع کم داشتیم یا نداشتیم، فراخوانی است به اینکه کل قرآن رو با این نگاه بخونیم. نیازی به معصوم نداره این مرحله کار. ما الان شما یه سوره رو میخونید بریده از همه سوره های دیگه، فقه قرآن میخونید بریده از همه فقه های دیگه، روش معرفت سازی میکنید بریده از قرآن. به تعبیر آیه جوادی آملی خدا حفظش میکنه، فرمودن که در کفایه که اوج و قله روش شناسی کشف احکام فقهی سالا به تعبیر من، فرمودن دو آیه اومده از قرآن کریم، در صورتی که واقعا من که واقعا بی سواد هستم الان قرآن رو به من میگن آیات و اصول الفقهش رو در بیار، صدها آیه من کم و زیاد میتونم تیک بزنم که اینا در کجای اصول قابلیت نقشداری و بسن چیز دارن. نه، ما کار نکردیم، نباید با مقولات اسمت و امامت و از این حرفا جلوی بحثای مهم فلسفه علمی و معرفت شناسی رو ما سد بکنیم یا استبعاد بکنیم. نه، ما میتونیم به راحتی و با قطع و یقین به صدها برابر ظرفیت علمی خودمون در غیبت امام معصوم بیفزاییم، در غیبت امام معصوم. حضرت ائمه گفتن این کارو بکنید، حضرت امیر فرمود که وجعلو و تخیدوه و امامن، تعبیر برای قرآن داره و تخیدوه و امامن، یا فرمودن که وقتی که تاریکی ها مثل قطعه های شب، که این قطع اللیل من میگم این قطع اللیل معرفتی است و عملی، نباید فقط یه جور فکر بکنیم، هجوم می آورن بر شما، شما به قرآن سر برید، یعنی منبع قرآن منتظر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیست، انسان ها باید تا آخرین لحظه این قرآن رو به عنوان منبع واحد تولید اندیشه توجه کنن. مسئله شر رو هم یک چند سن یک نیم دقیقه توضیح بدم، همه عرض من اتفاقا بازخوانی این مقوله ها بود، این مقوله های کلاسیکی علم کلامه، من عرضم اینه که عالی‌ترین، بالاترین و گسترده‌ترین شرور، شرور ناشی از اختلال نظام ها و نظریه ها و سیستم ها و پارگی تخصص ها و عدم وحدت توحید و یکپارچگی خلق و حمل بود، خلق تکوینه، امر تشریعه، مطابق اون خلق ما مأمور به فعل شدیم، ما اون خلقه رو نمی‌شناسیم، مطابق یک جامعه ای که اگر این احوال شخصی قرآنی، یعنی اگر اینجوری احوال شخصی که قرآن گفته اینجوری عمل بشه جامعه اینجوری خواهد بود، اگر اینجوری عمل نشه جامعه اینجوری خواهد بود، اگه ما اینو کار نکنیم افعل ولا تفعل ها در حوزه احوال شخصی ناظر به هستی شناسی نیست. شر منظورتون چیه؟ اگه منظورتون شرور طبیعی و فلج بودن اطفال و بیماری های مردم و زلزله ها، اونه که خب از بحث ما دوره، اما در بحث شر و تأثیرش در تمدن بالاتر از سقوط تمدن ها ما شری داریم، اونه شرور هم دیگه، اما با خانش تمدنی، هم ابن خلدون هم مالک بن نبی هم تمدن شناس های دیگه کلن آمدن شر رو از شر فردی و شر طبیعی در واقع ارتقا دادن به بحث هستی شناسانه هست. یعنی به نظر من بحث ساختارهای اجتماعی و تمدنی جز بحث هستی شناسی و عقاید و باور هست و شر هم داخل اون معنا میشه.
خیلی ممنون. خب خیلی سپاسگزاریم. البته قرار نیست جلسه جمع‌بندی بشه و در حقیقت یه نقطه پایانی برای بحث باشه، بلکه اساتید محترم و همینطور حضار گرامی بحثایی که مطرح فرمودن یک مسئله های جدید رو تولید میکنه که محققان و اساتید بتونن در تحقیقات بعدی قدم های بعدی رو بردارن تا ما بتونیم در واقع هم مسئله های مختلف رو رصد بکنیم و هم بتونیم پروژه های متنوعی رو در این موضوع فعال بکنیم تا بتونیم از سفره قرآن سهم خودمون رو در عرصه مطالعات تمدنی و در عرصه فعالیت های تمدنی بهره لازم رو ببریم. و السلام علیکم و رحمت